مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی ادیشن لایوش، برنامه که من معمولا توش کمی مست و چه یخت فلان و اینا، ولی امروز دارم چایی میخورم چون تو دیگه خیلی به فکر سلامت خودم هستم. من توی تورم، برین kingram.com/tour، برین دیتا رو ببینید، زوریخ، لندن، ونکوور، تورنتو، مونتریال، همه جا میزنم، بیان حال کنیم دور هم. مهمون امروزم یه دوست عزیزی که تازه با ما آشنا شدیم، خیلی آدم خفن و باحالی، همین یه نام نیست، دو هفته پیش بود، سه هفته پیش بود، یه هفته پیش بود، با لوکومو با هم دیگه یه اپیزود پادکست ضبط کردیم، خیلی حال کردیم و بچه‌ها اصرار کردن که بیایم بیشتر با هم صحبت کنیم. خلاصه اصلا نمیدونم که قرار دارم رو چی حرف بزنیم راستش، ولی من و لوکومو گفتیم که بیایم یه لایو بریم. من اینستاگرامم نمیدونم درست صدا خوب میاد یا نه، اینجا اینستاگرامم روشن کردم، اونورم یوتیوب روشنه، حالا اینستاگرام لایو نرفتم چون همیشه دارم فوش میدم به اینستاگرام لایو. ولی خواهیم دید که به درد میخوره یا نه. دمت گرم لوکومو، مرسی که برگشتی. خوبی دود؟ تازه از خواب پا شدی نه؟
قربانت. چی گفتی آخرشو؟
میگم تازه از خواب پا شدی نه؟
من متاسفانه بله، معمولا زود بیدار میشم، ولی خب دیشب درگیر ریلیز اپیزود جدید پادکست بودم و بعد رشتو فلان و این چیزا، دیگه یه ذره صبح بدو بدو فقط پا شدم و اینجوری خودم انداختم اینجا.
رشتو چی بود؟ نوشتی آخرش یا ننوشتی؟
آره نوشتم، نه یه بارم نوشتم، یه تقریبا 45 دقیقه وقت گرفت. بعد این توییتر خیلی احمقه، یعنی با این همه باگ من نمیدونم چرا ایلان ماسک اینقدر پول داده سر این. یه الگوه واسه همه استارتاپایی که میتونید یه عالمه باگ داشته باشین بعدم یادم پولدار بیاد بخردتون. ولی خلاصه پرید دوباره، یه 45 دقیقه دیگه دوباره نوشتم، راجع به کلوزر بود. آره
اپیزود آخر بود، برم بخونمش بعدن بعد میام نظر میدم. بحث اونم جالبیه، کلا کسی رشتوها رو میخونه همشون رو؟ یعنی من برای اول دومی دیگه حوصله‌ام سر میاد دیگه، یه چیز میخوام میگن TLDR too long didn't read لازم دارم.
نه ببین، آدم ها دو مدلن، یه مدل ها شنیدنی هن، یه مدل ها خوندنی هن. من خودم خوندنی هم بیشتر، مثلا خواهرم هم اینجوریه که مثلا یه دونه توییت بخونه دیگه کافیشه دیگه، بقیش نمیتونه بره. واسه همین این تاپیکشون مهم بود، هم یه اپیزود پادکست دادم که 75 دقیقه طولانی شنیدنیه، همین که یه رشته مفصلش کردم که نوشتنیه.
من ولی اون روزی هم با صحبت کردیم بذاره دیگه، من توییتر هنوز، تو داری بذاره همین که منو آشتی بدی با توییتر و اینا، ولی هنوز مشکل دارم، نمیدونم که باش کنار بیام. این تو برق راست اینا
مثل چیزی تو مثل من حس این معلم‌ها رو دارم که مثلا بچه‌شون یه کلمه یاد میگیره ذوق میکنن، تام هر دفعه من میبینم میای یه لایکی میکنی یه توییتی میزنه اینا، اینجوریام که رامین داره برمیگرده. ای بابا
ببینم این داشتم این داکیومنت لوکومودیتیپس رو نگاه میکردم، بعد این از همون اوایلش یه چیزیم که فکر کنم دفعه قبل بیزاره شد صحبت کردیم و یه چیزی که دوست دارم بدونم در مورد فلسفه خودت، که همین کمک کردن به دیگران و یه کانسپتی که در پرانتز دیدی خیلی خنده‌دار، وقتی بعد از یه کار خوب داری میکنی، یه کمپانی هست که داره کار خوب میکنه، یه آدم یا انسانی، بعد ما نمیدونم شاید همه انسان ها اینجوری، یعنی ما ایرانی ها اینجوری بیشتر، که آقا مگه میشه یه چیزی هست پشت داستان، یارو همینجوری داره کمک میکنه.
تو چیز برندز نگاه کردی رامین؟
برند؟
فرندز
نه خیلی راستش، ولی میدونم کلا داستانش.
آره یه جای هست جویی و فیبی دعواش میشه سر اینکه سلفلس گود دید اصلا توی دنیا وجود داره یا نه، آدم میتونن سلفلس اصلا کارهای خوبی انجام بدن یا نه، و یه سوالی که همیشه پس ذهن منم هست که آره، آیا آدمی میتونه بدون مثلا چیزی برای خودش کمک کنه به بقیه؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی. تو خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی هست؟
طبیعتاً خب یه قسمتی از داستان برای خود آدمه، ولی من فکر میکنم که من که سوالو برگردونم به خودتو. اصلا مهم هستش که اتفاقا خوب شد اینو گفت، چون خواستم در مورد این صحبت کنم امروز یادم افتاد. چقدر مهمه کسی که داره میخواد یا به توی خوبی کنه، یا میخواد به توی چیزی رو درس بده، میخواد تو از اون الهام بگیری، یا میخواد بری کلاسش، چقدر مهمه که نیتون آدم خوب یا پاک یا فلان باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اگه تو داری تاثیر مثبت رو میگیری از انرژی اون آدم، از کلاس اون آدم، از نمیدونم زندگی و لایف استایل آدم، اون آدم داری یه دونه یه الهامی میگیری، خب مهم توی یا اون شخصه؟ میدونی چی میگم؟
آره میفهمم چی میگی. ببین راجب این رو من یه بارم، حالا من میخوام این جمله تکرار کنم، یه توییتی زدم راجب این، واقعا یه توییتی یه بار زدم که کمک گرفتن یکی از تواناییه که ما توی کالچر خودمون تقریبا هیچ موقع یاد نمیگیریم و احساس میکنیم که مثلا همه این که یکی بهمون کمک کنه، ما سریع ذهنمون میره این که او من چجوری باید پیبک کنم، یا رو هدفش چیه، یا همه این چیزا. ولی کلا اگر این دغدغه رو ذهنمون برداریم و یاد بگیم که کمک بخوایم، حالا آدم هم حالا به هر هدفی داره این کار میکنه، اگر که هیچ هدف نزدیکی نمیبینی خب چیز خوبیه. یه مثال هست ولی تو همین زمینه، توی همین استارتاپ پروداکت میگن که if you are not paying for the product you are the product. یعنی تمام سرویس های فری که میبینیم معمولا اگر که پول نمیدی جاش، داره از خودت سالا اطلاعات نه به قصد سو، ولی از رفتارت، از چیزایی که انجام میدی استفاده میکنه. خیلی مقالا با این AI یا اینا برای ترینینگ خودش. خلاصه اینکه آره، همه به نظر من همه آدم ها همیشه یه نفعی براشون داره، ولی این نفع رو اگر که خیلی واضح نمیبینی، خیلی لازم نیست که توهمه توته برده برو حال شده باش. این نظر من.
آره و میدونی شاید بعضی وقتا ما یه کارهایی بکنیم، یه کارهای خیلی یا altruistic نمیدونم به فارسی چی میشه، اما خیر میشه، ولی که آدم بدون هیچ گونه توقع یا نیاز یا هدفی یه کار فقط خوب بخواد بکنه. حالا بازم میگم تعریف کار خوب و اون بحث اتیکال و اخلاقی خودشو، و واقعیتش اینه که یه حس خوبی داره. یعنی من خودم همیشه حس خوبی میکنم وقتی که بتونم میبینم یه نفر دیگر رو میتونم خوشحال کنم، میدونی، یه نفر دیگر رو میتونم باهاش غذامو به اشتراک بذارم، یا اون خوشیمو یا اون لحظه‌مو که منم توش خیلی خوشحالم. دفعه قبلم به این اشاره کردم که برای من که زیباترین چیزای زندگی که این خوشیاما بتونم با دیگران به اشتراک بذارم، حالا چه طریق موزیک، هنر، توی لحظه است، توی یه جای تو لایو، توی مهمونیه، توی خیابونه، تو حتی مهم نیست مکان و جاش، ولی به هر شکلی که امکان داره. و مثلا توی بودیستا همیشه میگفتن که تو بودیزم که بزرگترین بی احترامی که میتونه به انسان دیگه بکنی اینه که اون آدم رو اکنالج نکنی، ریکگنایز نکنی. اکنالج چی میشه به فارسی؟
بهش اعتنا. منم خیلی دنبال این میگردم.
آره میدونی وقتی که مثلا یه آدمی نیاز به کمک داره و تو اصلا به روی خودت هم نمیاری اون آدم رو، حتی تو چشاش هم نگاه نمیکنی، تو خیابون مثلا رو تو میکنی اون ور میری، یعنی اون آدم براش خیلی مهمتره که حتی بتونی وجود اون آدم رو قبول کنی و درک کنی در اون لحظه، تا بیشتر از هر چیزی، یعنی در مرحله اولی. و وقتی که ما به همدیگه به یه دیدی نگاه میکنیم که بیرون از اون انسانیت شخصیمونه، خب میدونی به هر وقت من خیلی به کسی میاد دست میده اصلا به هم نگاه نمیکنه، مثلا روش اون ور فلان، نه آقا بهم نگاه کن، این احترام قائل باش، همونجوری که من برای تو این احترام قائلم. و بحث پاور نیست، من بعضی از روی پاور تریپ مثلا میخوان یه جوری ثابت کنن که نه آقا من قوی تر، دست تو رو فشار میدم بخاطر که من مرد خفنی ام و فلان اینا، نه من بشه بحث اون دو تا آقا، دو تا انسانیم، دو تا قلبیم که با هم کانکت کردیم تو این لحظه، یه ثانیه میتونیم به همدیگه رو اکنالج کنیم. یا مثلا میگه من مثلا اگه دیت میرم با کسی، تو دیت همیشه تلفنم اونوری میکنم اصلا کسی نبینم، میدونی، چون خیلی زشت میگم وقتی دیت تو شام بگین سشی یورو فقط داره تو موبایلش نگاه میکنه اصلا، یا خودت این کارو بکنی، خیلی اون اکنالج نمیکنی طرف، این اصلا وجود اون طرف، اون آدم برای تو اصلا هیچ اهمیتی نداره.
آره من اینو رامین توی چیز دارم، توی دست دادن. آدم ها یه موقعی به قول معروف میگن دد فیش میدن، یعنی مثلا موقعی که داری دست میدن دستش میاری جلو و اونور داری نگاه میکنی. من از اون هند فرمه که هند شیکه که فرم باشه خیلی چیز خوبه، اون دست دادنی که محکم و جدی باشه. به نظرم همون اون اکنالج کردن، حالا یه دوستی هم توی این کامنت ها گفته که یعنی به رسمیت شناختن شد، حالا توجه کردن آره خوبه. یه چیزی با مزم بگم، گفتی موبایل تو برعکس میذاری رو میز سر دیت، یعنی شیشهش پایین باشه.
آره دیگه که نبینم نوتیفیکیشن چیزی اینا.
چیزه میگن که این ساین بدیه توی از این مقاله های بادی لنگویجی و اینکه آدم ها رو بخونیم، میگن که این یعنی طرف داره یه چیزی رو پنهان میکنه.
آره ببین از من ترانسپرنت‌تر آدم نیستش واقعا تو دنیا. من اصلا مهم نیست برام که من بیشتر از لحاظ نوتیفیکیشن دینگ دینگ شدنش، یا اگر اینوری باشه دو نات دیسترب میذارم کلا، نمیخوام نوتیفیکیشن. نوتیفیکیشن رو که تو میبینی چه شد اصلا ناخودآگاه موبایل دیگران، دقت کردی تو اتوبوس نشستی تو مترو ما بغل دستت یه نوتیفیکیشن میاد اصلا چه شد ناخودآگاه، انگار موبایل تو به خود میاد که موبایل تو نیست اصلا، چرا داری اصلا به اون وری نگاه میکنی؟ اصلا انگار واکنشی که ما نشون میدیم مثلا به این نوتیفیکیشن ها یه جوری شده که حتی مال خودمونم نباشه گوشمون تیز میشه، چشمون سری میره سمت اون چیزی که داره نوتیفیکیشن میده.
آره آره. رامین برگردم به اون عقب، تو خودت احساس میکنی که مثلا با آهنگات تو کنسرتات فردام یه دونه فردا زوریخه،
پس فردا فکر کنم
فردا است، تو ساعت ها قطعی نکن.
نه بابا پس فردا است،
خدا برو کلندر
منو داره گیج کردی تو با این کلندر بازی ها. تو بیستومه امروز نمیدونم چندومه ولی بیستومه.
من بهت گفتم قرار شد منو هایر کنیم به عنوان دستیاره فقط مخصوص تقویم برای تو. ولی تو فکر کنی با این کنسرتات و هنگات اون کمک کردن رو داری؟
آره میگم، چون موزیکا یه سریشون خب خیلی شخصی هن، یه سری عاشقونه، یه سری سیاسی و اجتماعی و هر کدومش به نوع خودش یه جور هم برای من تراپیه که میرم روی استیج میخونم. و ببین واقعا مثلا تو این چند وقته خب به خاطر فشارهایی که روی مردم اومده، اتفاقات سیاسی که پیش اومده، از وقتی که انقلاب زن زندگی آزادی شده، اولش هم خیلی برام سخت بود، سوال بود که اصلا برم روی استیج نرم روی استیج چیکار بکنم. و خب به خصوص آهنگایی که خیلی تم اجتماعی و سیاسی بیشتری داره، واقعا خودم خیلی جاها بغضم میگرفت روی استیج و اصلا میذارم زیر گریه دیگه نمیتونستم بگم، اصلا دیگه فالچو فروش شده داشتم همجا عشق میریختم و میخوندم و مردم هم مثلا داشتن گریه میکردن. و خب هممون چون خیلی احساساتیم، هممون هم خب توی موقعیت سخت و عجیبی هستیم و میدونی من دوست دارم که تو اون یه ساعتی که مردم میان پیش من، تو اون بتونن کاملا گمشن توی اون تجربه، اون لحظه، چه آدمایی که عاشق شدن با موزیکام، چه بریک اپ کردن، چه موزیک اجتماعی، چه خاطری شهر تهران، چه فلان، هر چیزی. به نظرم زیباترین حس و خفن ترین دراگ هستن که تو آدم بتونه بره یه چیزی که از توی تخیلات خودت ساختی و به اشتراک میذاری و بقیه هم باهات اونا رو میخونن و اون احساسات و اون تمام اون چی میگن درد و خوشیایی که تو هم از توش گذشتی که به اونجا برسی و اونو بسازی، خلق کنی، اون اثر رو با تو مینو در میون میذارن همه. و این خب خیلی حس زیباییه.
آره کاملا موافقم، کاملا موافقم. حالا سوال تو از همینجا شروع کرد. آره یه سری میگن که دالاس برو، من هم دارم اون زیر میخونم. ولی من باید موافقم و سوالت اصلا از همینجا شروع شد که اون سند 300 صفحه لوکوموتیپس چیه داستانش؟ خیلی شبیه همینه دیگه، یعنی یه سری چیزا، یه سری فکرها، یه سری حرفا بود. من سعی کردم یه جا
بنویسم. من در پرانتز اینو بگم که اولش گفتم بابا این عجب دیوونه طرفا بود، برای خوش
من اینو بزنم شبیه تو بشه.
من گفتم این طرف چقدر دیوونه است، برای خوش من چی نوشته اینجا، با کی میاد این همه رو بخونه مثلا. بعد خودم شروع کردم کلیک کردن این منورش، آقا ای بابا چقدر باحاله که یه همچین انسجام فکری داری و افکار مثل کاری که منم با این پادکست کردم. حالا من شاید خیلی آگاهانه چیز نکردم، مثلا نوت ور نداشتم، ولی خب همین این سیر فکری من و فلسفه هایی که میبافم و بالا پایینایی که میکنم، دارم سعی میکنم که یه نوع خودشناسیه و فوشایی که میخورم، عشقایی که میگیرم، همه این کانکشن ها و همه این روابط باعث میشه که یه چیز جمعی به وجود بیاد که هم من بتونم ازش استفاده کنم هم بقیه. ولی ببخش واسه حرفت پریدم، بگو.
نه 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 همینه، خوشحالم که یه ذره رفتی پایین تر و دیدی که چیزای خوبی هم داره. من یه معرفی هم بکنم، آدمایی که الان لایو تو هن، یه 60 نفر اینجا 80 نفر اونجا. من لوکوموتیو توییتر هستم با همین هندل LOC0M0 توی توییترم و یه سالی هم هست که تجربیاتمو سعی کردم توی یه سند 300 صفحه شده تا الان به اسم لوکومو LOCOMO.TIPS لوکوموتیپس بنویسم. و یه پادکستی هم الان یه 4-5 ماهه شروع کردم. اخیرا هم خودم بکگراندم برنامه نویسی و المپیاد و استارتاپ و این چیزاست، ولی اخیرا حول منتال هلس خیلی زیاد صحبت میکنم. اینم راجع به من
که منم داشتم بهت فحش میدم که آقا چرا هی میری فضولی میکنی تو کار بقیه، بشین سر کار خودت بسر.
آره فوششو میدن دیگه، ولی خب آدم باید چیزایی که دوست داره بره دنبالش.
آره بابا من که دارم کیر میریزم
هر چقدرم خوب نباشه.
نه خیلی باحاله. میگم من فکر میکنم خب تای خطش، حتی اونی که اون خزترین آدمم که میاد اینستاگرام بهت میگه در سه قدم چه جوری مثلا بهترین سکس جهان رو داشته باشی یا پول دار شی دو شبه و فلان اینا، اگه آدینس داره اون دیگه مسئولش به دوش اون آدمایی که میرن دنبال میکنن این چیزا رو. کاش که مثلا خب میشد یه جوری آدم بتونن فیلتر کنن، متوجه شن که آقا این چیزی که الان اینجا داره بن اینپوت میشه، شاید این آدم واقعا نمیدونه داره در مورد چی حرف میزنه. مثلا من 100 دفعه گفتم، بازم میگم، دور میگم میگم آقا من هیچی حالیم نیست، من هیچ گوی نیستم، همه حرفای من غلطه، حرفای من رو هیچ کدومش رو قبول نکنید، همه رو رد کنید، هیچی رو تایید نکنید، برید تجربه خودتون رو بکنید، تحقیق خودتون رو بکنید که یاد بگیرید. شاید فقط با اشتراک گذاشتن تجربه ها شاید کسی دیگه از لابلای اون چیزی به دردش بخوره. من احساسی که از لوکوموتیپس میکنم همینه. تو نیومدی به همه بگی که آقا اینجوری زندگی بکن یا باید این باشه، داری میگی آقا من مثلا در مورد مثلا هپی هورمونز خوندم به اینش رسیدم، در مورد خشونت عصبانیت به این چیزا فکر کردم و این خیلی باحاله. ادبیاتی که استفاده میکنی، جوری که در میان گذاشتی، برای همین منم شروع کردم خوندن یه ذره به تیکایشو، خیلی حال کردم.
افتخار داری قربان. ولی دقیقاً همینه. ببین رامین، ما عادت داریم که وقتی یکی یه حرفی میزنه که احساس میکنه گنده تر از دهنشه، سریع اینو به موعظه تعبیر میکنیم که طرف داره واسه بقیه تعیین تکلیف میکنه. و خب حالا ما به خاطر حالا شرایط اجتماعی سیاسی خیلی از این دیکتاتوری و موعظه و نصیحت بدمون میاد، ولی خیلی موقع اون حرفی که طرف داره میزنه اینه که من اینجوری زندگی کردم، کلا همه حرفای من تو توییتر لوکوموتیوس هم همینه، یا راه من این بوده، حالا هر جایش که به درد میخوره، یه موقع با قاشق یه موقع با موچین، هر چیزیش که خوبه رو بردار بذار تو قصه خودتو بساز. مثلا اینکه مثلا مثالی که من میذارم که تو آشپزی، خیلی موقع من یوتیوب میشم نگاه میکنم، طرف مثلا چه میدونم فلان آشپز داره فلان غذا رو میپزه، من دو تا چیز با مزه ریختم، من کل غذا رو کار ندارم، ولی اون ترکیبه رو من پس بار میام تو مثلا پاستای خودم میذارم. این مدلی نگاه کردن خیلی زندگی رو آسون تر میکنه.
من اصلا معمولا ولی بدبختی که هر وقت چیز آموزشی یا ریویو یا فلانی میذارم فقط سکیپ میکنم دقیقه آخر، فقط اون نتیجه رو حال ندارم. آقا ما بگو چجوری آدم بهتری بشم، بگو من چجوری سریع تر لاغر شم، بگو سریع تر قشنگ فست فود نیشنیم دیگه، کارش نمیشه کرد. من اصلا حوصله ندارم خیلی وقتا بشینم اصلا اینجوری دیوور از سریع فست فود. اولش یارو میاد میگه آقا سلام لایک و سابسکرایب کنید، آقا گایدی منو بذار برسم به خود جنس و اصل داستان، چه این دوربین بهتر یا اون دوربین.
آره
میفهمم دیگه، همه درآمدشون همینه که تو رو نگه دارن، همونجوری فکر، همونجوری کاری که من الان داریم میکنم، همونجوری فکر میزنیم با امید اینکه کسی حال کنه.
آفرین. این قضیه همینه، اینه که قضیه مثلا هدف خیلی موقع یاد دادن یا مثلا به زور کمک کردن نیست، قضیه اینه که من حال میکنم و دوام تام حال کنی در همین حد. به نظرم اگه که بتونیم نگاه کنیم من قضیه خیلی هم حال میده به هر طرف.
یکی هم خیلی چه بالی نوشته دیگه، نوشته اصلا مگه حتما باید کسی چیزی یاد بده؟
دقیقاً.
من همین که صدا تو میشنوم انرژی خوب میگیرم، واسم کافیه. دمت گرم. چه ببینم میشه این کارم کرد. ببین میشه اوورد گذاشت روی یه صفحه. من دارم یاد میگیرم. یه ذره با تکنولوژی دارم آشتی میکنم.
از حاجی یک به ما هم یاد بده اینا.
حالا با چجوری ورش دارم؟
میگه تهمین داشت بلدی فکر.
بعد آره من خودم چون پادکست زیاد گوش میدم از قدیمم، اصلا من اتفاقا فکر کنم 10-12 سال پیش اولین پادکستم رو ضبط کردم و یه پادکست به زبان انگلیسی بود با دوستم های مانی و اسمش چی بود؟ اسمش بود رنتالوجی. ما یه همچین اسم گذاشته بودیم روشنه که همش فک میزدیم و رنت میکردیم.
الان برگردی با موقع نگاه کنی چه حسی داری بشه؟
خیلی تان دوستان هم خواهم برم بیا پیدا کنم اپیزود رو بینستم در مورد چی فکر زدیم و چقدر فرق کردم با اون موقع و عقاید و تفکرات هم چه چارچوبی بودش. من بخواستم یه که کلن این خیلی حال میکنم با ضبط کردن بچه هم اصلا یک دوستان هم گفت چجوری رو من خیلی فیلم میگرفتم، یعنی من شاید 90% زندگی رو من فیلم گرفتم، یا حالا دوربین داشتم چه موبایل هستم بوده و مثلا بایدم چه چند ترابایت از بچگی با اون و بابام فیلم میگرفت، مامانم به خصوص از همه چیز زندگیم فیلم میگرفت. یعنی اگه بخوام داکیومنتری در مورد زندگیم درست کنم آرشیو چند ترابایتی که از خودم دارم یه چیز عجیب غریبیه.
خدا و... رحمتشون کنه توی ویدیو کلیپ اماتونیستی هم یه عالمه فیلم داره.
آره توی اونجا هم همون کلیپاست که استفاده کردیم کلیشو. و این نمیدونم چرا از بچگی عشق داکیومنت کردن بودم همه چی رو، حالا چه به شکل صوتی یا ویدیویی تصویری. اتفاقا یه سری اپیزودایی که میخوام به زودی بدم بیرون، یه سری داشتم میگشتم رو کامپیوترم تمام پیش و یه سری فایل صوتی بدم که چون پدر من خب دکترای جامعه شناسی علوم سیاسی و این چیزا داشت و یه سری پیدا کردم فایلای صوتی که بابام داشت بهم درس یاد میداد و خیلی هم شیرینه، خیلی باحال اونا و میخوام اونا رو همینجوری بذارم توی پادکستم، بعد گوش کنم خودم و بعد پاز کنم، بعد حرفامو بزنم و دوباره ادامه بدم. خیلی باحاله.
اپلیکیشن چی بوده حرفا؟
ببین همین بحثای مثلا پولیتیکال ساینس 101 دیگه، نشنالیسم چیه، نمیدونم نیو لیبرالیسم چیه، اون چیه، فلان، تمام پایه‌ها اساس. اصلا داشتم کلاس علوم سیاسی اینا داشتم با اون کمک می‌گرفتم و دوش بهم درس می‌داد و خیلی خیلی باحال دیگه. وقتی مثلا طرز صحبت کردن پدرم می‌دیدم چه می‌دیدم آدم خیلی با چه متانتی، با چه صبری، با چه آرامشی داره من در خیلی معلم خوبی بود واقعا. من برعکس من هر کی می‌خواد من مثلا گیتار یاد بگیره یا چیزی مثلا انقدر عصبی میشم، مثلا معلم افتضاحی ام قشنگ. خیلی باهم مثلا رام نمیخواد من گیتار یاد بدیم، اول میگم که من اصلا بلد نیستم، من خودم تخمی ساز میزنم.
بفرمایید.
بعد اصلا معلم انقدر بعد اگه دوست داری مثلا حالت اون یارو کی آشپز بد اخلاقه چی اسمش، گوردون رمزی، اگه دوست داری گوردون رمزی طوری بیام سر داد بزنم بیام خوشحال میشم، پولتو هم میگیرم میام سر داد میزنم.
آره خوب بود، خوب باشه. پس من یادم باشه این برو برگشتی ببینم ملت میگن که جاهای مختلف آمریکا رو یکی یکی دارن میگن بیای دیگه. آره این دفعه اومدی حتما بیا ببینیم، یه ذره سر من داد بزن به من گیتار زدن یاد بده.
حالا میگم داریم تور پادکست لایو دارم هماهنگ میکنم تو آمریکا که فکر کنم خیلی تجربه بالی خواهد بود. نه میذاره با هم دارم ریستا باید کردیم یا نه، ولی من و جیسن قراره تور بریم، میگم همینجوری روی استیج از الان میگم آقا دوربین اونجا ممنوعه، کسی حق نداره فیلم بگیره، چون حرفایی که اونجا میزنیم همونجا هم باید بمونه، چون دیگه اونجا مست و چت میایم روی استیج. یه دونه میکروفون هم برای تماشاگر میذارم که مثلا مردم بیان خودشون حکی 5 دقیقه بشه که شما اون میکروفون هر چی دوست دارین بگین و فکر میکنم خیلی تجربه جالب و بامزه و باحالی بشه دیگه. اتفاقی که از تو این داستان قرار در بیاد خود اون یه کلی داستان میشه.
ولی گفتی ریکورد نمیشه یا فقط خودت ریکورد میشه؟
خودت چیکار؟ خودم ریکورد میکنم ولی نمیخوام مردم ریکورد کنم. من احساس میکنم که تو این سیتینگ لایو که آنپردیکتبل و فلان، اولا که میخوای تو اون لحظه تمام زیباییش اینه که تو اون لحظه هر چی گفته میشه همونجا بین خودمون بمونه، همه اون دیوونه بازی ها و یه حالت خیلی یه اکسپیرینس. من حتی اگه میتونستم مثلا دوربین سر کنسرت هم ممنوع میکردم، ولی خب میفهم بچه دوستان خاطره داشته باشن از اون لحظه و فلان، ولی من میخوام اونجا همه تو اون لحظه فقط یه سری موبایل ها اونو بذاریم کنار. این هرس هم میری تو کنسرت یارو آیپد گرفته تو آسمون داره ضبط میکنه، میدونی خیلی آقا اومدی اونجا لعنتی اونو بذار کنار. میگو
آره. این کلن به آدم این برم خیلی حس بدی میده، خیلی موقع این کاملا موافقم.
ولی میفهمم، منم خودم اینجوری جایی میرم خب خیلی هیجان دارم میخوام سریع یه دونه خاطره یادگاری بگیرم ازش، اینا رو میفهمم، یعنی اون ور قضیه رو.
عالی تاپیک بده رامین جان، یه لیستی داشتی؟
آها آره، من داشتم چیزی که نگاه میکردم ببینیم سر این داستان فرق پذیرش و وادادن، این که تاپیک هایی بود که دیدم نوشته بودی.
آره.
و بچه اگه شما هم سوالی چیزی دارین شما هم بپرسین بگین که در مورد تاپیکی که خاصی هست که میخواین حرف بزنین، ولی اینو خیلی دوست دارم در موردش بیشتر حرف بزنی و چی شد که اصلا این تاپیک رو اصلا اومد توی اون دکلمه توی اون نوت بزرگت.
پذیرش رو با دادن خیلی یه بلنس دیگه. زندگی خیلی جاش بلنسه، خیلی جاش تعادله. یکیش هم همینه، اینکه کجاها رو دیگه از بریم دنبالش، دو دستی بچسبیم، کجا تسلیم شیم. بعد اون تسلیم شدنه خودش معمولا اینکه چه اتفاقی پشتش میفته و هدف پشتش چیه خیلی مهمه. چون خیلی موقع وقتی یه چیز رو ما رها میکنیم، حالا چه مسیر کار رابطه است، یه زخمی بعضی موقع جاش ایجاد میشه. موقع این زخم این کندن است، موقع زخم اون جدا شدن از چاقویی. و اینکه بتونی با این زخم کنار بیای خیلی یه پذیرشی میخواد به نظر من، که رسیدن به اون خیلی کار سخته. یعنی من تو همین اپیزود کلوجر که دیروز ریلیز کردم هم خیلی راجع به همین حرف میزنم دیگه. خیلی از حرفایی که من میزنم اگه یکی به خودم خیلی موقع بزنه اینجوریه که شات اپ مثلا باید دردم بسوزم و بسازم، مثلا اینا داره دور موزه میکنی. ولی خب راه درسته تاش همینه دیگه. آره. تو خودت چی فکر میکنی راجع به اینا؟
آره ببین، مثلا فکر میگم توی با تو بود اینو گفته، اینو من الان اون آدمی که هستم و لایف استایلی که دارم و دیگه قبول کردم، یعنی اینو فکرم پذیرفتم و لذت میبرم توی پذیرش این که آقا با تو کاراکتر دین رام سعی نکن چیزی باش که نیستی. و فکرم به همه آدم ها این اپلای میکنه، وقتی که سعی میکنیم یه چیزی دیگه باشیم، یه چیزی که جامعه توقع از ما داره که باشه، یه چیزی که مادر پدرمون توقع دارن باشیم و از اون خود واقعیمون دور میشیم، خب آدم ناراحت میشه توی زندگیش، توی تصمیمایی که میگیره، توی قدمایی که برمی‌داره. و من خیلی وقتا احساس میکنم مسیرم اینجوریه که خواهد مارو پیچ توری توی
مارو جنگ... پله توری
مارو پله یا چی میگم، میخوام بگم مثل میز تو فارسی چی میشه، هزار تو میشه. مار...
آره یه همچین چیز مار پیچ.
بعد آره مار پیچ توری از دای هزار تا جون میرم و از صخره پرت میشم پایین، تو مه گم میشم، زیر آبشار غلط دارم میزنم، دارم سعی میکنم بیام بیرون. و ولی مسیرم مثلا دور برام روشن میشه، برمیگردم روش میگم او شیت. یعنی همیشه داستان کلیشه هزار تا کتاب پائولو کوئلو و آلکیمیست و فلان همینا همین زیرو میزنن که آخرش باید برگردی به خودت، همون هیروز جرنی جوزف کمبل و فلان، که یارو میره دنبال بزرگترین
نره.
میدونی هولی گریل میگرده ولی میفهمه که تو قلب خودش بوده و همون جایی که از اول شروع کرده داستان همون. من بیشتر وقتا واقعا این حقیقت داره، برای همین این هزار تا داستان تو تاریخ با همین این تم برمیگرده توی ناخودآگاه جمعی و توی جامعه های مدرن تر. و وقتی که برای من اون هر وقت میافتم توی اون جای درست و تو قلبم هم تو جای درستی، قلبم هم جای پاکیه، اصلا انگار هزار تا در همجوری برام واز میشه و اتفاقا همجوری راحت پیش میره. به این معنی است که مثلا یه شب پولدار بشم یا با همه چیزی که میخوام به دست بیارم، ولی به این معنیه که در اون مسیری که قرار دارم و قدمایی که برمیدارم خیلی رضایت بیشتری هست، راحتی و یه آسایشی هست، بخاطر اینکه دیگه اون طمع یا اون هرس یا اون عقده توم نیستش که باید حتما به یه پله بعدی برسی. آه گاماس گاماس این مسیر رو برو دیگه، حالا هر جاش که رسیدی اوکیه، هدفی نیستش، میدونی تای خطش نوک قولم رسیدی نرسیدی هم به درک، همونجا بگی چرت تو بزن.
آره.
و این فکرم فرقش با اینه که مثلا میگم توی با وادادنه، میدونی وادادنه یه جوریه که دیگه تو فکرم بیشتر مشکلات ما از توقع ایجاد میشه. توقع داریم که یه اتفاق خوبی بیفته، توقع داریم که این آدم با ما خوب، توقع داریم که اون پوله به اون برسه، توقع داریم که این ماشین یا این رابطه درست بشه فلان. و اون توقع وقتی بهش نمیرسیم خب آدم اعصابش خرد میشه، میگه نه دیگه این دفعه دیگه باید بشه، این دفعه نوبت منه، میدونی. و توی اون پروسه به نظر من آدمی جا هست که وام میده و دیگه با رو همون موج منفی گیر میکنه و میگه من که هیچوقت برام اتفاق خوبی نمیفته. خب خیلی برای خودت اون محیطی که ایجاد میکنی از لحاظ منتالی، از لحاظ فیزیکی، از همه لحاظ، اینه که من که هیچوقت هیچ گوی نمیشم، من که هیچوقت به جایی نمیرسم. و به خودت هم اینو هی تکرار کنی، مثلا اینی که ما قصه داستانی که به خودمون میگیم واقعی نیستن ولی شروع میکنیم باور کردنشون، چون انقدر تکرار میکنیم به خودمون. و وقتی که به اون خود واقعیمون میرسیم اصلا، یعنی یه حس خیلی لیبریتینگ داره که آدم یهو آزاد میشه از یه از این زنجیری که تمام عمرش بهش بسته بود و میگه شت من باورم نمیشه مثلا اینقدر راحت بود مثلا این قدمای خوبو برداشتم برای بهتر شدن. من 6 ماه پیش مثلا داشتم به گام میرفتم و تو بدترین و دارکترین جای زندگیم بودم و الان تو بهترین جا. اصلا خودم بعضی وقتا فکر میکنم این چطور ممکنه، یعنی چجوری میشه که آدم اینقدر توی مدت خیلی حال زیاد نیست 6 ماه ولی بتونم از اون سیاهی که توش غرق شده بودم برسم به این روشنایی.
خیلی قشنگ میگه، من دوست دارم.
تو هم تو جیمی نکنم اگه یکی رفیقه اون کامل که داشته من تو جیم دارم معرفه دارم.
آره من جیمه. آره نه من دارم میشنم و لذت میبرم. به نظر خودم ببین ریشه خیلی از اینایی که داری میگی مقایسه است و این مقایسه هم اینجوره که اون تهش رو معمولا آدم میبینه. یعنی مثل همین فیلم آشپزیه بود که گفته که من میزنم تهش رو میبینم، خیلی موقع اون مسیره رو نمیبینیم. تازه حتی مسیر فیلم آشپزی هم خیلی موقع مثلا یارو 50 بار خراب کرده تا یه دونه خوبش رو در آورده، یا مثلا همون ویدیو 10 دقیقه ای شد مثلا 10 ساعت طول کشیده. تازه این یه آشپزی اون لحظه یه آدمی که بلده این کارو بکنه، خود این آدم از کجا از هیچی بلد نبودن رسیده. ولی خب توی دنیای ما داریم زندگی میکنیم که آدم اون نتیجه هر اون تهر رو هی میذارن جلو، بعد این تهر که تو میبینی احساس میکنی که این از آسمون افته، احساس میکنی بلیت بخت آزماییه و آدم هم خیلی صحبت نمیکنن راجع به این، مخصوصا توی لینکدین و اینا، و تو احساس میکنی که او یارو داره من ندارم. بگو یه چی خواستی بگی.
نه نه حرف تا ادامه دارم، میخوام شارژرم کار نمیکنه الان، باتون الان کامپیوترم قطع میشه، تو همینجوری حرف بزن برای من و سوالا رو جواب بده تو من اینو حل کنم. این مثالی تو
باشه چیز بزنم، دست بزنم، سرود بخونم. بچه ها چیز خواننده اصلی کنسرت رفته، یه بریک میخوایم بدیم، کسی اگر میخواد چیز کنه یه تنفسی داشته باشه. ولی صدای من میاد رامین؟
آره آره میاد.
آره خب صدای من حداقل میشنوه. به نظر من میگم ریشه خیلی از این حسا از همون مقایسه میاد و این که ما میگم اون قسمت نتیجه نهایی و کامل آخر داستان رو میایم با ورژنی که خودمون هستیم مقایسه میکنیم، بعد میبینیم که مسیر خیلی زیاده و مسیر پر از چالش و دست اندازه دیگه. بعد های ویلکام بک،
ببخشید،
خواهش میکنم، مشکلات فنی هر شد استاد.
آره فکر کنم دیگه تو شارژه شانس رو میبینم 10% بکنم شیت حتی نورم عدد آره. نور خیلیش من نارنجی میکرد.
آره الان بهتری. و خلاصه میگم حرفم همینه دیگه، اون مقایسه رامی خیلی سمه. اون مقایسه رو اگه بتونی یه جوری بکشی بیرون خیلی
خب آدم
خیلی
همین من سوال من اینه که هممون میگم من خود من اینستاگرام واسه کردم یکی از من خوشگلتر و خفنتر و پولدارتر و دختر دست نیافتنی تر و نمیدونم پارتنر فلان و قصر چیچی و ماشین و فلان و میدونیم ما این دنیایی که توش زندگی میکنیم خب و جوری که جامعه معیار خوب و بدی بودن خیلی وقت و وقتی در چیزهای مادی تعریف میکنه، در قدرت و چی میگن موقعیت اجتماعی آدم ها در مقدار حساب بانکیش تعریف میکنه و خب آدم تحت تاثیر هر چقدر سعی میکنی مثلا کول و ریلکس و روشن فکر باشی اینو بالاخره وقتی داره کانستنتلی داری بمبارد میشی با این همه اطلاعاتی که به تو میگه ببین تو میتونی خیلی خفن‌تر باشی اگر این کارو کنی، تو اگه اینو داشتی خیلی خوشبخت، منو نگاه کن الان چه دست دوست آخرامو گرفتم دم این ساحل وایسادم، تو هم میتونی این باشی اگر فلان. و خب اینا همش دروغه میدونی، یعنی حالت دروغ همون میتریکسیه که تو اون لحظه تو اون جایی که اون آدما هستن که حالا یه بحث خیلی عمیق‌تر بزرگتری هم هستش که واردش بخوام بشیم نمیدونم حتی حالا که میگم سیستم کپیتالیستی دنیایی که این فرق طبقاتی رو که ایجاد کرده و به آدم ها گفته که خوشبختی در این چیز اینجوری که در شکل چارچوب یک خانواده نوکلیار که میگن یه زن و شوهر و یک دوتا بچه و باید همین رو بچسی تا آخر عمرت و یه مورگیج بگیری تا قبل پول مورگیج بدی و خدمتت رو کنی توی این سیستم رات ریس و این کردیت کارد و دت و فلان، بعدش هم بیفتی بمیری مثلا توی 65 سالگی اگه شانس بری 2 هفته بری فلوریدا وکیشن بدین توی هالیدی هومی که اونم از این تایم شیر خریدی 2 هفته میدونین کلن اصلا من از بچگی به خاطر سفرهای زیادی که با پدرم رفتم یه چیز خیلی متوجه شدم اینه که واقعا میگم توی آشنا شدم با فرهنگا و نمیدونم آدما از عشایر و همه جور اقشار جامعه خیلی خیلی شیرین تره تا اینکه خیلی بچه ها خیلی دوستام همیشه حرف از این میزنن که عاشق ایرانی مفلان، ولی مثلا به غیر از تهران و چالوس و اصفهان مثلا جایی رو ندیدن. من همه کویر و همه دریاچه همه انقدر ایران زیبایی خودشو داره، نمیگم که بهتر یا بدتر این قضیه، ولی توی این بحث مقایسه من خودم همیشه واقعا دنبال راه‌حلی ام که بتونم سرکوب کنم اون پارت خودمو، یعنی سرکوب کلمه درسته، آگاه بشم بهش، مثل آدم که مدیتیت میکنه، ابزرو میکنه، این افکارت میان رو و باهاش یه ذره فکر میکنی، مثل موقعی که شاید این به بحث بعدی که می‌خواستم بکنم ربط داره، بحث چرا من الان عصبانی ام، چرا من الان حسادت دارم، چرا من الان میدونی این فکر منفی رو دارم، بعد میذاری یه ذره آروم بگذره این فکرهایی که مثل حباب همیان بالا و بهشون از دور نگاه میکنی، سعی میکنی ساختار شکنی کنی که خب ریشه این چیه، من چرا دارم به یه آدمی که الان نمیشناسم و اونور دنیا که عکس میذاره اصلا اینقدر دارم عصبی میشم، چرا من دارم ناراحت میشم از اینکه اونو ندارم، چرا؟ و این چراها رو که آدم هی سوال میکنه و هی عمیق‌تر میره توش که متوجه بشه که دلیلش چیه. حالا برای بعضی نیاز هستش که با تراپی و کمک یه کسی دیگه تو رو راهنمایی کنه، بعضی با مراقبه میتونن به اونجا برسن، بعضیا سایکدلیک دراگ میزنن مثل من، میرن نوک کو سری ساکساکی میکنن و برمیگردن. ولی هر مدلی که هستش میگم آدم مهمه که آگاه بشه و من همیشه سعی میکنم آگاه شم تو اون لحظه جلو خودمو بگیرم قبل از اون قدم بعدی که تصمیم بعده تو چه تو میبینی با دوست دعوت میشه پارتنرش یا میخوای اونو میبینی و میخوای بری عصبی میشی میگی من یه دونه سطل بستنی بخورم تا حالم خوب بشه، یه دو ثانیه دوپامینم بره بالا. میگم دیگه این خیلی رو خودم کار کردم که تا الان بتونم بذار ریلکس تر اینجوری باشم که اوکی خیلی مهم نیستش بابا، تو زندگی خودت همه چی خوبه، کول، ریلکس، تو این قسمت ها میتونی بیشتر کار کنی که بهتر بشی و اونجوری خودم رو آروم میکنم. حالا هم تو برای خودت چه روش های استفاده میکنی؟
ببین رامین، دوتا چیز قشنگ گفتی. یکیش اینه که این پذیرش نسبت به همین جایی که هستیم، یکی این که اون حرص موفقیته. خب پذیرش کار راحتی نیست، ولی خیلی موقع خیلی ریشه های خیلی عمیقی داره، چون که خیلی جالبه برخلاف این که ما فکر میکنم که ما یه ویترینیم بعد آدم های دیگه هم یه طرف قضیه، دو طرف میزیم، خیلی موقع روابطمون خیلی اینجوری زیگزگه، شبیه علامت کوچکتر و بزرگتر. یعنی ما تصویرمون از خودمون خیلی موقع ها ناشی از حرفایی که آدم ها بهمون میزنن. یعنی اگه شما توی رابطه باشه که طرف مثلا همیشه برای چندین سال بهت بگه که مثلا تو دست با چلفتی هستی، یا مثلا تو باهوش نیستی، یا مثلا تو فلان جوری، این میره توی ضمیر ناخودآگاه خودمون که آقا این هست دیگه. و اون رابطه خیلی موقع ها توی کودکی هست، وقتی که دنیا خیلی محدوده و قفل دنیا دست والدینه، واسه همین اون سلف پرسپشن خیلی موقع ها توی مسیر زندگی، اون مدتی که آدم خودش رو میبینه، دست خوش حرف های اطرافیان میشه. و اگر بشه این رو از معادله تا اندازه کشید بیرون و حذف کرد، آدم خود واقعیش رو بتونه ببینه، خیلی معمولا آرامش بهتری داره. من اینم، همه ناکاملی هام هم ایناست، همه ایمپرفکشن هام هم ایناست، و میدونم که یه جاهای خوبم، میدونم یه جاهای خوب نیستم، میدونم یه جاهایی هم دارم تلاش میکنم که بهتر شم. این قسمت شد 70-80 توییت های من توی توییتر از این چند هزار تا همش حول همین این بحثه که این تفاوت اینا رو دونستن و اینکه کدوم ها رو میشه عوض کرد. من همون سرنیتی پرایر رو توی لوکوموتیوس هم گذاشتم، توی پادکست هم گفتم، تو داک توی توییتر هم زیاد میگم، که آدم بتونه بفهمه که حالا یه ذره مضمون الهی داره ولی میشه اون قسمت خداش اگه کسی خواست ورداره، میگه که پروردگارا به من شجاعتی بده که بتونم اون چیزایی که میتونم تغییر بدم رو تغییر بدم، و به من پذیرش و آرامشی بده که اون چیزی که نمیتونم تغییر بدم و بپذیرم، و به من خرد یا ویژه میبده که بتونم تفاوت این دوتا رو پیدا کنم، بدونم هر کدوم مال کدوم کاتگوری ان. این توی اون آرامش حال و لحظه خیلی کمک میکنه که اولا بدونیم چرا نمیتونیم تغییر بدیم، دوباره که بفهمیم که هیچ کس آدم پرفکتی نیست، حتما توی یه چیزهایی تو خوب هستی و قرار نیست تو همه چی هم تو خوب باشی. اون چیزهایی که احساس میکنی حالا یه ذره توش علاقه بیشتری داری رو بری جلو و تلاشت هم بکنی و یاد بگیری که از مسیر لذت ببری، نه از اون ویدیوی آخر، اون ثانیه آخر ویدیو. این با خودش خیلی آرامش و لذت خیلی زیادی میده، چون همه چی مسیره، به خدا اون هدفه خیلی موقع خیلی کوچیکتر و گذراتر از اون چیزی که بمونه. تیکه دومم رامی، من یه چی بگم، من ازم اینو تو هم جواب بده بعد بریم بحث بعدی. این که ما موفقیت اجتماعی رو خیلی موقع، یعنی که من تعریف مورد موفقیت خیلی موقع با خطکش های اجتماعی، یعنی همینی که میگی مثلا پول، ثروت، جا، تحصیلات، چه میدونم لایک، فالوور، فلان، همین حرفا. خب یه سوالی که به نظر من خیلی خوبه آدم یه موقعی از خودش بپرسه، یعنی من حداقل از دوستایی که با هم حالا مشورت شخصی میکنن زیاد میپرسم، اینه که تصویر موفقیت برای چه شکلیه؟
موفقیت
مثلا، آره مثلا رامین موفق چه شکلیه؟
من همین زندگی که الان دارم و واقعا من خودم خیلی موفق بودم، الان درآمدم داره اوکی میشه، داره میدونی داره، یعنی هنوز اون قدگی باشه نیسته، چون خرج ماهانه هم بدم خیلی روم فشاره، اون خیلی سخت میکنه زندگی. اگه خب و خرج خودم بدم خود زندگیم خیلی راحت تر بود. توی رابطه هام با دوستام خیلی شفافم، اون عشق و محبتی که میگیرم با آدم ها و بچه ها و طرفدار ها و شنونده های خیلی شفاف و واقعیه. خودم توی یه جایی هستم که دلم احساس خیلی آرامش میکنم و همه این چیزا رو هم دیگه باعث میشه که من بتونم زندگیم لذت ببرم و هرس نزنم، هی نگران نباشم. شوخی میکنم که میگم آخر ویدیو که فقط ببینم چی میشه اینا، ولی الان دو زندگی به جوری هم که از زمانم لذت میبرم، میدونی، به جای اینکه همش میگن اگر همش نگران قصه گذشته رو بخوری میشه افسردگی و اگه همش نگران آینده باشی که میشه انگزایتی. و من نه دیگه خیلی گره های گذشته، چون من یه مسئله که فکرم خیلی از ایرانی هم دارن، یه همیشه غرق نوستالژی بودم، آقا اون موقع همه چی شیرین تر بود و بهتر بود و خفن تر بود و وقتی که فلانی بود هنوز، وقتی که پدرم بود هنوز، وقتی که این بود. ولی زندگی خب یک متغیر ثابتی نیستش، همیشه در حال تغییره و تو نمیتونی همه آدمایی که مثلا الان اینو دارن گوش میکنن خواهد مرد، مام باباتون خواهد مرد، شاید خدای نکرده بچهاتون بمیرن، خواهر برادرتون فلان، این یه واقعه زندگی باش کنار اومد و ما همش با مرگ جوری برخورد میکنیم که انگار ما جاودانه زندگی میکنیم، هیچ وقت بهش نمیرسیم. و آدم وقتی باش کنار میاد و به مورتالتی خودش، خیلی راحت تر با زندگی میتونه کنار بیاد و حداقل برای من اینجوری بود به نظرم که بتونم زندگی خودم بذاره هدفمندانه تر، بتونم لذت ببرم از همین لحظه هایی که خواهم داشت، چه یه روز دیگه است، چه صد سال دیگه است، هر چقدر فرقی نمیکنه. و چی بهتر از این؟ من قبلا رو فکر میکردم که من باید یه خونه داشته باشم با یه حیات انقدی و فلان و یه پارتنر خیلی موفق، انتلیکچوال، آدم خفن، کار درست، چی چی. خیلی من برام همیشه هم دوست داشتم مثلا پارتنرم یه آدم سی ای او خفنه، مثلا میدونی سوپر انتلیکچوال، همه چیم از منم سوپر سکسی باشه و فم فتل فلان و بعد سگام با دقیقا اینجوری باشن، تو حیاتمونم باید اینقدر باشه، بچه هم فلان. نه بابا، یعنی واقعا این اگه اون اتفاق افتاد کول، اگه نیافتاد مهم نیست. میدونی اینی که نمیخوام اینم بگم که به بعضی آدما که آدم نباید آرمان داشته باشه، تو آدم باید حتما باید یه ایدئالی داشته باشه، آرمانی داشته باشه براش بجنگه، برای خودش یه ویژن بورد به قول این غربیا اگه دوست داره داشته باشه. میگم اگه اونم نداشته باشی هم مهم نیست. من همیشه مثال جیسون رو میارم که دوست صمیمه که توی ماشینش زندگی میکنه و به نظر من خیلی خوشبخت‌تر از آدمای دیگه داره، با اینکه نه شورت و جورا پاش نمی‌کنه و پول نداره، آدم دیوونه ایه، ولی عاشقشم و این آدم برای من همیشه یه درس خوبه توی زندگی، به خاطر اینکه با حداقل به نظر من خیلی وقت سختی خودش هم داره، من زندگیش ایدئال نیست، ولی همیشه یه یاداوریه که آدم خیلی زیادی نیاز نداره برای اینکه خوشبخت باشه و خوشحال باشه. خلاصه این جواب طولانی من بود.
یه عزیزی کامنت گذاشته که دفعه پیش از رام راجع به خوشبختی پرسیدی، این دفعه راجع به موفقیت داری میپرسی. من تعریفت از مدل زندگی رو دوست دارم، واسه همین خیلی خوش از همصحبتی باید لذت میبرم. اینی هم که میگی رو در زمینه خوشبختی من خودم خیلی دوست دارم، یعنی من خیلی از توییتام یا حرفایی که توی پادکست میذارم به خودمه. اون سردر توییترم هم یه بنری که گذاشتم نوشتم که do what makes your soul happy، چون که من خیلی موقع مثلا پروفایل چک میکنم چی پست شده نشده، کامنت چی اومده چه جوریه، هی اونو یاد خودم میندازم که do what makes your soul happy. ولی میخوام یه چیزی این وسط بگم. ببین رامین، حالا شاید تعریف این کلمه اینجوری نباشه، ولی آره من موقتا این تعریفو میذارم که خوشبختی یه چیز درونیه، یعنی حسی که تو الان داری. موفقیت یه جوره اینه که از بیرون بقیه تو رو چه جوری میبینن. خب یعنی مثلا شاید جیسون با این تعریفایی که داری میکنی خوشبخت‌ترین آدم دنیا باشه، ولی شاید موفق‌ترین آدم دنیا نباشه، چون موفقیت اگه بخوایم نسبت به چیزی بسنجیم، اون سنجه خیلی موقع از اجتماع میاد. خب بازم میگم اینا تعریفای منه، شاید هم نزدیک به واقعیت بشه، خیلی حوصله ندارم میخوام سر واژه چونه بزنم ملت بیان دوباره تصحیحم کنن. من چیزی که میگم اینه که راجع به همون موفقیته که حتی از بیرونه، خیلی موقع ما درگیر یه سری ایمیج هایی میشیم که از بیرون میاد و شاید خیلی دقیق نیست و شاید خیلی لذت بخش نیست. یعنی هم حالا به قول تو ویژن بورد، یاد من میگم تصویر موفقیت چیزی که از میگم آدمای اطراف، آدمایی که حتی شاید خوشحال نباشن هم میپرسن یه تصویر تو از موفقیت چیه. مثلا طرف میگه خب من فلان شرکت داشته باشم، فلان کار بکنم. بعد من اینجام که خب اوکی، اگه به اونجا برسی، و خب اگه به اونجا برسی این چیزا رو هم داره. خب مثلا اگر که چه میدونم یه اینفلوئنسر بشی، زندگیت خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. آیا حاضری هزینه بقیه چی داشتن بدی یا نه؟ خیلی موقع همین این که اون تصویر ریفاین بشه، بفهم که یه سری چیزا هست من خیلی دوست ندارم. شاید مثلا من دوستم مدال طلا یا چه میدونم شنا رو بگیرم، ولی دوستم هر روز 4 صبح باشم برم 3 ساعت ورزش کنم. خب پس اینو من نمیخوام. اون تصویره رو داشتم مثلا گام اول موفقیت. گام دومش هم اینه که خب وقتی اون ریفاین شد، یعنی فهمیدی که تو میدونی که یه جایی هست، یه ایمیجی هست، یا اگر برسی بهش واقعا خوشحالی و دست یافتنی هم هست، شدنی تو هم بحث پذیرش و وادادن. سوال بعدی اینه که خب نصف موفقیت چطور و یک دهمش چطوره، چجوری میشه به اینا رسید که این بیبی استپا رو برداریم و برسیم تاش.
دوست داشتم تعریف تو، مثلا خیلی جالب بود، ورد منو تو فکر. یه ذره بیشتر در مورد این موضوع فکر کنم. بله آره، خوشبختی درونیه، موفقیت هم چیزی که از بیرون بهش نگاه میکنم. ولی اتفاقی که متاسفانه خیلی وقت میفته که اون تصور موفقیت از سمت بیرون انقدر فشار میذاره روی آدما که تأثیر میذاره روی اون خوشبختیشون. یعنی آدمایی که حتی سعی میکنن، یعنی دیدیم خودمون خیلی دوباره آدمایی که سعی میکنن یه ایمیجیو جلوی بقیه نگه دارن. آقا ما همیشه با خودمون رو خوب نشون بدیم، خانواده ما مثلا مثل میری مهمونی، آقا فلان حواس باشه، این باشه، اون باشه، بهترین. و خیلی وقتا الان تو خب تو دنیای امروزی خب خیلی سر بحث سلامتی روح و روان و منتال هلت بیشتر که رایج شده، میدون انگار آدم ها از خودشون، یک آدم مثل من که آسیب پذیر باشی، از خودت ضعف نشون بدی، از خودت میدونی مشکلاتتو بذاری، انگار یه پوان منفی حساب میشه. و آره. و همه میگن آقا با اینا رو میگیرم بقیه از برلیت استفاده میکنن و فلان میگن بکنن. یعنی من احساس سبکی میکنم وقتی که خودم همه چیزمو با دنیا در میون میذارم، دیگه به کسی این قدرت رو نمیدونم که بتونه از این چیزا برای من استفاده بکنه یه بزنه تو سرم.
قشنگه،
چون خودم از همه بیشتر میدونم که مشکلاتم چیه و کجاها چی کار کردم و سعی میکنم روشون کار کنم، مسئولیتش رفتار اشتباهم بپذیرم. برای همین این فشاره که آدم باید در جامعه چه شکلی باشه، تو خانواده فلان. اپیزود قبلی همین دوست عزیزم سایه اومده بود، سایه سورا، سایه خیلی آدم خفنیه و تو نگاه کن مثلا خانواده اون تا چه حد حاضر بودن
چه برخوردی
بکنن و برای حفظ آبروی خانواده. ببین اصلا این منو دیوانه میکنه این بحث، من واقعا دیوانه میشم. یعنی اصلا اینقدر به نظرم احمقانه است این کانسپت آبرو و ما فلانیم و ما چیچیم و در جایگاه ما نیست، در شأن ما نیست که اینجوری. اصلا این حرفا احمقانه است واقعا. سلامتی روحی روانی خودت و خانوادت و دوستات و همه انسان ها مهمترین چیزه. Who gives a fuck about آبرو؟
آره آره. ببینید من یاد یه چیزی انداختی، جمله که میخواستم بگم الان، این که ببینید بچه هستی به زور میخوان همه برن خونه مثلا عمه عید دیدنی و تو نمیخوای بری، میگی که من نیام حالم خیلی بهتره، من دنبال حال خوب خودم هم، حال خیلی لذت طلبی هم نبخ، حال نمی کنم من اونجا. یکی از چیزایی که حالا نه راجع به کیس سایه که هنوز اون خانواده بالاخره هست خیلی زخماش، ولی راجع به خیلی آدم ها، آدم یادشون میره، اینه که یادشون میره که خانواده دیگه خیلی دورن و تو میتونی خونه عمه نری. یعنی تو اگه 30 سالته، 35 سالته، 40 سالته، حالا هر چقدر هستی، استقلال نسبی داری، خیلی خوبه که اون قید و بندهای اجتماعی، همین که میگه مثلا آبرو، همین که زشته، همین که آقا این فلان جوره رو، خیلی موقعا میتونی تا اندازه کافی به کسی آسیب قرنش بزنی، ولی یه ذره فیتیلش رو بکشی پایین و برای خودت زندگی کنی، مدل خودت زندگی کنی و با آرامش خودت زندگی کنی و دنبال اون حال خوب خودت باشی. چیزی که من توی تو لای حرفات، لای همه این 270 اپیزود دارم میشنوم، اینکه اون جستجو برای حال خوب خودش حالو خوب میکنه. یکی هم یه دوستی همین پایین نوشته که happiness is only real when shared، و این هست، یعنی آره خیلی چیز قشنگه. یه پیشنهاد خیلی ریزی داره لایه این جمله، اینه که تو اول باید یه چیز داشته باشه که شیرش کنی، مثل آدم هایی که مثلا دوست دارن که به یه خیریه کمک کنن، خب پولی ندارن، اون اول هپینس رو یه ذره بعد از خودت داری. ولی آره اگر که اینو شیر کنی با بقیه، حال خوبه تو، حس خوبه تو، با پارتنر، دوست، اطراف، این خیلی امپلیفای میشه، خیلی بزرگ میشه، خیلی لذت میشه، احساس میکنی یه کانتریبیوشن داری. چون اگر آدمای اطرافت آدمای واقعی و صمیمی باشن، از هپینس تو خوشحال میشن. خیلی موقع آدمای واقعا صمیمی نیستن، هپینس ممکنه اون خوشحالی ممکنه حسادت توشون بیاره، ممکنه سری بخوان نقد کنن، سری بخوان بگن اینجاش هم انگوش کنن. ولی خیلی خوبه که یک، اون که این هپینس اول درون خودت بیاد و بدونی که اگر که دوستای خوبی داشته باشی بهشون بدین. دو، اینکه از این ور داستان اگه دیدی آدمی هپی، حتی با چیزی که تو ایراداتی توش میبینی، حواست باشه که تو ذوق طرف نزنی، بذاری یکم با این هپینس باشه. ما خیلی مسئول ارشاد بقیه نیستیم، این هپینس بذاریم شیر بشه و خیلی بزرگتر بشه، بهتر شه.
آره میدی، من توی زندگیم همیشه سعی کردم این کارو بکنم، خیلی جام ریدم ها، یعنی خیلی جام تصمیم بد گرفتم، چون بخاطر اینکه فکر میکنم تو می توقعی ایجاد شد موقعی که داشتم خوبی میکردم و به اشراک و فلان و این چیزا به آدم ها حال میدادم، یعنی هنوز هم حال میدادم، ولی الان دیگه تو 90% اون توقع رو بین بردم، هنوز هم از گاهی 10% یه جایی میزنه بالا که حقاتی میکنم و دوام میشه و فلان و اینا، هنوز رو اون دارم کار میکنم، هنوز کامل خوب نشدم، ولی قدیما خیلی توقع بیشتری داشتم متاسفانه. و اینجوریه که بابا من فلان برات این کارو کردم، آوردمت آمریکا، گرین کارت گرفتم برات، این همه حال آخرش هم جوابت اینه، مثلا مگه میشه آخه؟ و خیلی برام سخت بود درک کردن این که چرا اون آدما دست من ناراحتن. خیلی زمان برا من برد که چجوری میشه که آدمایی من چه رفتاری کردم، من با کجا رو خودم رو احساس کنم و چقدر به اون خود اون آدم ربطه، چقدرش تریپ خون آدم و چرا اصلا دیگه من دارم انرژی صرف میکنم که رضایت و خوشحالی این آدما به دست بیارم دوباره. اگه اون نمیخواد با من دیگه دوستی بکنه، نمیخواد دیگه، من زور نمیزنم، من عذرم رو خواستم، سعی کردم که اون پولا دوباره بسازم، درستش کنم. این وقتی مثلا نیویورک رفته بودم، مثلا خب خیلی دوستای قدیمی و موزیسین قدیمی بچه‌ها هیچومشون کنسرت هم نیومدن، در حالی که من هر کم از این بچه‌ها هر چیزی داشته باشه همیشه نفر اولام که میرم سپورت میکنم، اصلا چون برام مهم نیست تای خطش هر تاریخچه‌ای داشته باشم با هر کسی، من فقط خوبی‌ها رو میبینم. حتی میگم این فکرام قبلا هم گفتم دعوام میشه با کسی، اصلا یادم میره سر چی دعوا شدم، مثلا یه هفته بعد یارو میبینم تو خیابونم میگه بابا میگه دست من شاکی نیست، مثلا یادم میره سر چی دعوا کردیم. خیلی وقتا دعواهای من یه حالت لحظه‌ای داره که همون لحظه خودم رو خالی میکنم و تموم میشه و میره. واقعا برادرم میگه بهترین اتفاق زندگی تو اینه که راحت میتونی یه کنترل آلت دلیت بزنی، ریسیت کنی همه چیو و بری جلو. اصلا انگار نه انگار که این 5 سال این اتفاق برافتاده و پا میشیم بری جلو، انگار نه انگار. میگه نمیدونم چجوری تو این کار میکنی، همیشه که میگه من کاش که منم مثل تو میتونستم، اونم با یه گرایه گذشته خودش میجنگه. من اینجا که آقا شد این مثلا قضیه بگاه رفت، اون قضیه اون داستان اینجوری شد، اون اتفاق بعد افتاد، حالا دیگه کارش نمیشه کرد، شده که شده، نمیتونم بشم قصه بخورم صبح تا شب، دنبالش بخورم زندگیمو کنم، تصمیم بهتری بگیرم که هم خودم بتونم سالم تر باشم، هم خوشبخت‌تر و خوشحال‌تر، و به اون آدمایی هم که حالا اگر اشتباهی کردم هر کیم سعی کنم مسئولیت اون کارو عواقب کارامو بپذیرم و سعی کنم درستش بکنم به هر نحوی که شده. دیگه بغیر از این نمیتونم که بشم زیر پتو برم گریه کنم صبح تا شب و تو سر خودم بذارم چقدر زندگیم تخمه، چقدر همه چیز بده و چیزی حل نمیکنه. یعنی من خیلی لاجیکال به این قضیه داشتم فکر میکردم، خودم نگاه میکردم من باید پاشم از اون بخورم با دستمو برم باید برم بیرون، یعنی و اگر اون قدمای اولیه رو بر ندارم که برای اینکه مسیر خودمو بهتر کنم برگردم روی همون اون جاده‌ای که باید باشم، خب هیچ همینجوری اون میشه برمیگردم اون بس که دیگه وا دادم دیگه تسلیم این سرنوشت تخمی زندگیم شدم. در حالی که نه، مگه آقا من زندگی رو از خواهش میگیرم میچرخونمش پرتش میکنم اون برا میرم دوباره چیزی که میخوام.
آره رامین یه چیز جالب، من خیلی به روانشناسی خب علاقه دارم، زیاد میخونم اینا و به نظرم یه سری جاهایی که من حالا تو فکرهای خودم حالا آدم ها چیزایی که میبینم به بنبست میرسم اینه که یه سری چیزها هست که قابل یاد دادن و یاد گرفتن و تمرین شاید خیلی نیست، خیلی سخته. یکی از اینا داشتن قلب رعوفه، قلب بخشنده، و به نظر من اون این چیزی که راجع به دوستات توی نیویورک مثلا میگی اطرافیان که آقا تو دوست داری به آدم ها کمک بکنی، صرفا دوست داری ببخشی، اون بخشیدن خیلی 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 قلب بزرگ و یه آرامش درون خوبی میخواد که آدم بتونه ببخشه، بتونه اونقدی درگیر خودش گرفتن خودش نباشه که اگه یه تیکه ای ازش جایی رفتی که یه آسیبی زد تو فقط بخوای همه اینا رو ول کنی بدو بدو دنبال اون. اوکی حالا یکی کن رفت درس تو یاد بگیر، سعی کن ترمیمش کنی. من نمیگم همه چیزا رو هم باید ببخشم، چیزا نباید ببخشم، من میگم یه ذره بخشنده بودن توی مثلا دنیای شلوغ الان خیلی خوبه. ولی سوالی که میخوام ازت بکنم اینه که گفتی اون توقع و انتظارا 90% آوردی پایین، میگی چطوری؟ چون به نظرم سوالیه که هممون داریم، یعنی هممون درگیر این هستیم که یه اطرافیانی هستن که ما با نقش‌هایی که خودمون پذیرفته ایم بعضی موقع خواسته یا ناخواسته یه سری انتظار ایجاد کردیم، من این کارا رو میکنم. دیشب خودم جلسه تراپی بود سر همین نقش‌ها و انتظارات بقیه بود، اصلا سوال واقعی ازت دارم میپرسم، تو چه جوری این انتظارات بقیه ازت رو میاری پایین؟
یه مثال میزنم. یکی از دوستای صمیمی یه موقع یه جایی بودم و لازم داشتم برم شب جا بخوابم و خونه اون نزدیکترین جا بود بهم و یه خونه خیلی بزرگ داره 5-6 خوابه و فلان و این چی جا کم نداره، مشکل جا نداره، ولی حالا به هر دلیلی یا به خاطر همسرش یا هر چیزی گفت نمیشه بیا اینجا. دادم یکی از بچگی با هم بزرگ شدیم و خونه هم دیگه همش میخوابیدیم. اون لحظه من خیلی عصبی شدم با اون طبقه، یعنی چی مثلا میدونی این این چه برخوردی دادم با دوست نزدیکش چرا درار اینجوری میشه؟ من چون مامان بابای من جوری که منو تربیت کردم بزرگ کردم ما در خونمون همیشه باز بود، همیشه به روی همه، و این موضوعی که من روش خیلی حساسم و خودم اتفاقا با یکی از پارتنرهای خودم یکی از اکسام سر این موضوع خیلی اتفاقا با هم بحثمون شد میدونی، و نمیگم من درستم یا اون درسته کی درسته مثلا، اون میگفت آقا با آدم خب دیگه خونه با همسر با دو نفره با هم دیگه تصمیم بگیرن که کی بیاد کی نیاد، ولی من بحث این بود که آقا ولی یه کسی که نیاز به کمک داره، بحث این نیستش که آقا بشه با هم دیگه رای گیری کنیم، تازه آدمی که میشناسیم آدم غریبم نیستش، و تو اون لحظه خلاص خیلی بحثمون شده بود سر این موضوع اینا، و خیلی اگه جای من بودن شاید میگفتن آقا کونو لقه اون رفیق رو که در رود باز نکرد و هوا تو نداشت و فلان اینا، ولی من هنوز مادم رفیق صمیمی ام، یعنی اون لحظه شاید عصبی شدم و هرس خوردم و اینا، ولی در کل وجود اون آدم تو زندگی من خیلی چیزای مثبت بیشتر داره. تو اون لحظه به هر دلیل و منطق خودش و همسرش اون تصمیم رو گرفتن، ولی من تنها چیزی که از این داستان در آوردم اینه که من خودم نمیتونم آدم رو تغییر بدم، ولی میتونم خودم برخورد خودم و واکنش خودم رو به این شرایط و اینجور اتفاقات عوض کنم، و خب میفهمیم که خب من دوست ندارم کسی چرا این حسو بکنه و کسی یه روزی درد دادن در خونه من حداقل در براش باز میکنم. یه حال اون آدم اون تصمیم میگرفت به این معنی نیست که آدم بدیه یا آدم فلانیه، اون تو اون لحظه اون به نظرش اون تصمیم درست، من دیگه قضاوتش نمی کنم بگم اون آدم ایوله یا بدیه یا هر چی، میگم این اون برخوردش دیدگاهش با من فقط فرق داره نسبت به زندگی. برای همین اینجور مثال ها یه مثال خیلی کوچولویی بود، ولی حالا چیزهای دیگه هم من فکر میکنم
راجع به انتظارات ده. از تو میگی که مثلا یکی از این انتظار داره که به نظرت میخوای دیگه دراپش کنی، چون احساس میکنی توی نقشی رفتی که شاید اولش فان بوده با مزه بوده، ولی الان دیگه احساس میکنی که یا مثلا این یه طرفه هست، یا احساس میکنی که دوست نداری این دیگه باشه، یا مثلا اون آدمه به نظر نیتش دیگه خیر نیست از این همش اکسپکت کردن گرفتن کندن از تو، اینا رو چجوری میاری پایین؟
ببین کلن آدم به نظر من یه بحثی که من میگم خانواده چیزی که ما انتخاب میکنیم، من اصلا خانواده به خون اعتقاد دارم، مثلا من کسو شعریه خانواده آدم باید انتخاب بکنه خودش و بگه من این مهره، این آدم، وجود این آدم برای من، میگم همون اون دوستم هم بگم وجودش برای من اوورال خیلی مثبت‌تر از نبودنش، چون هنوز کلی چیز یاد میگیرم، خیلی کمک‌های دیگه‌ای میکنه، خیلی به من همین به نظرم باید من دوست دارم آدمای دور و برم باشن که میدونی و منو بخندونن، به من عشق بدن، به من انرژی بدن، به من چیزی یاد بدن. من خیلی برام مهمه که توی محیطی باشم، توی جایی باشم که همیشه سعی کنم خنگ‌ترین آدم جمع باشم، چون کمک میکنم وقتی با یه جایی هستم که آدمای خفن‌تر و باهوش‌تر و موفق‌تری هستن، حالا به هر تعریفی، یه چیزی من میتونم یاد بگم، میتونم به زندگی خودم میتونم اضافه بکنم. میگن کانسپت این پادکست هم آدم مثل خودت و آدمی که یه زندگی یه کار خفنی کردن بیم یه با هم حرف میزنیم، خب لابلای حرفام تو میگی آقا این اونه، اون اینه، میگه اوه واو دتس ان اینترستینگ وی اف لوکینگ ات ایت، و این خب کمک میکنه به منم که دیدگاه خودمو بازتر بکنم، چون من جواب همه سوالاتو که ندارم، من فقط دارم چیزایی که تو امروز برام کار کرده رو دارم در میون میذارم دیگه. ولی من این نقش خیلی سخته برام بعضی وقتا به خاطر پادکستی، وقتی پادکست رو انداختم خب همه خیلی احساس صمیمیتری با من کردن، به خاطر اینکه این داستان زندگیمو چند سال دارم در میون میذارم و آدما خب این حس صمیمیت رو نزدیک میکنن، میان تو کنسرت منو میبینن و با من میدونی حرف میزنن، بعضی وقتا دو توقع دارن که منم انگار اونا رو بشناسم، من خب نمیدونم کیه. بعضی وقتا میبینم ناراحت میشن، یادم نمیاد که من مسیج بدم، من اصلا میگم همونجوری که کنترل آلت دلیت میزنم همه چیو. من ببین هر هفته من تو خونه زندگی یه نفر، الان خونه یکی دیگه ام، چند روزی که خونه یکی دیگه ام، دارم با یکی دیگه میخوابم، دارم با یکی دیگه زندگی میکنم، دارم با یکی دیگه موزیک میزنم، سوزن، انقدر آدما میان و میرن توی زندگی، واقعا اصلا نمیدونم، یه حالت آلزایمرز خودآگاه عجیب غریبیه انگار، چون نمیتونم خیلی درگیره این کانکشن باشم، تو همون لحظه میام حال میکنم، بغل میکنم، عشق میکنم، آشپزی میکنیم با هم، میریم بیرون درینک میزنیم و فلان اینا تا مقصد بعدی، و اینو خیلی 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 من همونقدر که آدمو من عشق و انرژی بدم، منم همونو متقابلا بهشون میدم، ولی بعضی وقت خب توقعات وقتی بیشتری هستش، آقا یادت یه بار من برات قرمه سبزی درست کردم، البته قرمه سبزی همه میدونم ازش متنفرم، ولی برای میدونی اون آدم هنوز مثلا 20 سال پیش برای من مثلا 25 سال واقعا شوخی نمیکنه، واقعا که من مثلا زدم میگم یا تو نمیدونی خونه من میدونی اومدی و مامانم برام قرمه سبزی درست کرده بود و اینا، بعد مثلا بعد یکی دیگه مسیج بود که چرا آنفالو کرد، وا اینجا آدم از همه الان دارم میگم هر کی من مسیج بزنه چرا آنفالوم کردی، قدم بعدی اینه که بلاکت میکنم، چون آدمی که اینقدر انسیکیوره که نیاز برای تایید اثبات دوستیت با یه نفر فالو یا آنفالو، اصلا من که ادمین دارم توی اینستاگرام و اینا، خودم از گاهی میام یه سکسوکی میکنم میام، اصلا معیار دوستی من فالو یا آنفالو کردن کسی احمقانه است، این واسه میگم اون توقعات دیگه، و خیلی وقتا هم سخته دیگه، یعنی این تو این نقش قرار گرفتن که من تلگرام هم ببینی و اصلا یه چیز عجیب غریبیه، چون ده ها هزار مسیج هست که مردم هم تمام دارکترین رازهای زندگیشون رو در میون گذاشتن و پیش من هم محفوظ هست و واقعا هم انقدر دمشون گرم که انقدر احساس نزدیکی من میکنن که با هم میتونن در میون بذارن همه این دردهای توی قلب و توی روحشون و تو زندگیشون رو. من خیلی وقت اضافه پیشون که من سعی کنم یه بار جواب همه رو بدم، ولی نمیتونم دو بار، نمیتونم دیگه رفیق بشم صبح شب با چت بکنم، اصلا از فیزیکی از زمان اصلا غیر ممکنه، نمیتونم با 10,000 نفر همزمان بهترین دوست باشم، اصلا دان بار نامبر همین میدونن 150 نفر ماکسیمم آدمایی که آدم میتونه نگه داره توی مغزش. بعد طرف طرف دفعه اول مسیج میزنه و من داشتم میگم وای دمت گرم مسی باور نمیشه جواب دادی چقدر خوب. بعد یه سوال دیگه میپرسم میگم اصلا نمیتونم همه جواب بدم ولی مثلا دمت گرم مسی فلان. دفعه سوم که جواب نمیدم اینجوری که آقا دیگه هر چی فوش تو دهنش در میاد فکر کنی کی هست هیچ گوی نیستی تو فلان و ما تو رو بزرگت کردیم بدون ما هیچی تو اصلا میگم آقا دو اصلا چجوری کانورسیشن به اینجا رسید چون فقط من وقت ندارم جوابتو بدم و برای همه چیزام هم سینای مسیجینگ اپا با همه سینا رو قطع کردم که کسی نفهمه کسی من کی خودم نخواد که اون فشار نباشه که جواب بدم.
آره. من تا یه اندازه مشکل دارم 4 ماه توی دایرکتای توییتر عقبم ولی کلا میگم که منشن راحت ترم چون که بحث عمومیه خیلی چیزا شد منم درست نمیدونم و یکی دیگه هم میاد کمک میکنه. حالا اینستا اینو نداره جای دیگه ولی توییتر اینو داره که من میگم که اگر کسی یه حالا متنی میخواد بنویسه وسطش اتلوکومو بزنه من حتما این منشن ها رو میخونم و خوشحال میشم که نظرم رو بدم ولی خب دوست دارم جایی باشه که بقیه هم نظر بدن و اون رابطه وان آن وان شخصیه هیچ چیز پرسونالی نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا من خیلی موقع ها ما دوچار این بایس نگاهی میشیم به پرسپکتیو مثلا انگشتو میگیری اینجا خیلی بزرگه میگیری اینجا خیلی کوچیک میشه. اینم هم همینه آدم از نظر خودش مثلا من الان خودم رو تو رو مثال میزنم مثلا من الان اگه به تو مسیج بدم من لوکوموتیو برای خودم یه نفرم خب یه آدم خیلی بزرگم هستم مثلا 70% زندگیم لوکوموتیوه ولی از سمت تو این لوکوموتیو 70% زندگی نیست از سمت تو شد مثلا 0.1% زندگی باشه و این ربطی هم نداره که مثلا من آدم کمیم بدیم یا مثلا کم ارزشم یا هر چیز دیگه ای. خب یه عالمه چیز هست تو زندگی آدم و تو اصلا اونقدر من نمیشناسی که بخوای منو قضاوت کنی یا بگی او این آدم مثلا فلان جوره یا نیست و اینا. این یه چیزیه که توی این سوشال مدیا مخصوصا توی دنیای جدید که آدم ها میتونن خیلی نزدیک بشن با همدیگه خیلی خوبه پس ذهنشون باشه. بحث خوبی بود. برو تاپیک بعدی هم بریم.
من فقط پنجین بگم من اتفاقا اینو این تازه دارم یه ذره کش میکنم رو اینستاگرام این سابسکرایبر و برادکستینگ و اینا رو من راه انداختم بچه‌ای که میخوام بیان سابسکرایب کنم اونجا یه گروپ چت هست دیگه میتونم راحت بچه‌ای که به آدمو تگ تگ دادم اونجا یه گروپ چت هست همونجا میتونم بیان جواب همه رو بدم و اینا اون خیلی کارو برام راحت کرد. اونجا میتونی ویدیوهای اکسکلوسیو تر و داستان دیگه میذاریم اصلا کلا اگه خارج از ایران هستی و پادکست من که میاد روز اول من یه درون در نیاوردم واقعا فقط از خودم مایه گذاشتم برای همه و همینجوری اینو ادامه دادم برای خودم یعنی کردم ولی دوست دارم فول تایم جابم بشه اصلا پادکست و بیش از هر چیزی راستش بخوام یعنی هیچی بیشتر از پادکست و رادیو من دوست ندارم یعنی حتی بیشتر از جنبه ویژوال و یوتیوب توریش اون قسمت صوتیش برای من خیلی با ارزش تر و باحال تره و اگه دوستان هیچ جوری کمک کنید واقعا دمتون گرم همینجوری شده بیاین سابسکرایب کنید و یه پول کوچیکی به من بدین یه کمک خیلی بزرگی میشه. ما سر گفتم این وسط فرصتتون به بحث مرتبط بود یه استفاده بهینه‌ای بکنید.
آره رامین یکی کامنت خوبی گذاشته من فکرم چشات رفت یه لحظه اونم خوند که نوشته که واسه همین از شهرت میترسیدم. تو خیلی دوست دارم نظرتو راجع به این بدونم. من هم به نوبه خودم به عنوان کسی که یک صدم توه ولی به جایی رسیده که واقعا نمیرسه مثلا از یه حدی بیشتر وقت بذاره نظر میگم ولی دوست دارم نظرتو رو بدونم. تو با این جمله چه حسی داری؟
قبل از اینکه جواب بدم ولی تشکر سریع از بچه‌هایی که سوپر چت دادن آرا سید مصطفی و علی آقالایی امیدوارم درست گفته باشم همیشه فکر کنم اسم تو گوه میزنم امیدوارم درست گفته باشم ولی دمتون گرم بچه‌ها مرسی خیلی حال دادین. در مورد این قضیه که من فکر کنم می‌ذارم روش صحبت کردم قبلا تو پادکست خیلی ترس داشتم از شهرت اصلا هنوزم یه چیزایش منو خیلی ترن آف می‌کنه اصلا نمی‌دونم داستان یکی از هیروهای من تو بچگیم سید بارت بود و سید بارت تو پینک فلوید میدونی میاد و معروف میشه ولی مثلا خب اسید اینو انقدر میزنه و رد میده و آخرش هم یه زندگی خیلی تلخی داشت که تو زیر زمین مامونی سندیم که و من یه ترسی از یه طرف داشتم از شهرها یه ترسیم که چون من یه سال دو سال تو زیر زمین مامانم زندگی میکردم اولین پادکست رو شروع کردم و یه حس خیلی لوزر بودنه به هم میداد که من اصلا اینجا میلیون ها نفر دارم انگوش که من لوزر دارم توی زیر زمین دارم فکر میذارم تو بخودم تو چه گویی هستی که اصلا داری اینجا حرف میزنی. خب واقعا تعجب میکنم که این همه آدم هم گوش میکنن به حرفا و از بچگی از یه چیزی کلن تو جمع همیشه احساس راحتی میکردم. هیچ‌وقت آدمی نبودم که خیلی خجالت بکشم. این قضیه که تعارف هم نشد، بچگی خیلی بی‌تعارف بودم و راحت حرف هم می‌زدم، همیشه کتک هم می‌خوردم از معلم‌ها و ناظم‌ها و همه این چیزا. و این داستان و فشاری که شهرت میاره یه چیزی بود که یه جا متوجه شدم که واو، مثلا تو تمام زندگیت میره زیر ذره بین و همه کوچیک‌ترین افکار و رفتار و نظر و صدا و ساز و فلان همه چیت میره قضاوت میشه. و اگه آدم قوی نباشی نتونی دیل کنی با این داستانا، واقعا اذیتت میکنه. بخاطر همین توقعاتی که مردم دارن چون تو رو یه شبه بوتت میکنه. الان خیلی دیدیم دیگه، خیلی دوستای آرتیست و آدمایی که معروفن. با من چند وقت پیشا خونه گیتاریست رادیوهد بودم، دعوت بودم شام و اینا. بعد تالا تعریف نکردم داستانشو، ولی خلاصه داستانش اینه که اون آدم خودش من وصلش کردم به گابور ماته که دوست اون دوست منه که باش آیوازکو زدم. یه آدم خیلی خفن، دکتر خیلی بزرگ و معروفی الان تو. من میخوام بگم اون آدم رادیوهد دیگه امام من بود دیگه بچگی، مثلا عاشق موزیک. اون آدم توی قصر خفن و خونه خفنش میدونی هنوز دنبال خوشبختی بود و ناراحت بود و از من داشت اطلاعات آیواسکا میگرفت و میدونی بره به جوری این کار کنه. به نمیگم زندگیش بد بود، افسرده نبود، معلومه زندگی خفن، خانواده خیلی خفن، زن و بچه خیلی باحال و همه چیز خیلی خوب، ولی
موفقیتی رسیده بود که خوشحالی توش نبود.
آره و میگم یعنی شهرت لزوما اونجوری که همه فکر میکنیم همه چیزو حل نمیکنه. دیدیم که یه جمله معروف تو انگلیسی میگن it's lonely at the top. و یه حس تنهایی هستش وقتی که من فکر میکنم در مورد کیس خودم یه چیز باحالی که بودی که همیشه خب من آدم میذاره توی نیشتر بود مارکت من خیلی هیچ وقت تو عوام فکر نمیکنم خیلی معروف یا محبوب بودم و خیلی یه قشر کسخول خاصی هست که دنبال کارهای منه. و این یه ذره راحت تر کرده مسیر راستش. من هنوزم میترسم که آقا مثلا فالورام اگه مثلا 1,000,000 5,000,000 بشه فلان، بخوای قبول کنی بخوای قبول نکنی تحت تاثیر قرار میگیری. و من فکر میکنم میدونم خیلی شاید مخالف باشم، من به نظرم ایرانی ها خیلی جنبه معروف شدن ندارن نسبت به غربی ها. مثلا تو آمریکا یارو کیم کارداشیان و فلان و همه چیزا رو از بچگی که میبینه یه درکی هست. وقتی اندی وارهول میگه همه everyone will be famous for 15 you know minutes in the future، همه برای 15 دقیقه معروف خواهن بود تو آینده به هر دلیلی. و یه پیش زمینه هستش برای اون لایف استایل هالیوودی و جلوی دوربین و معروفیت و شهرت و این چیزا، بخصوص با دنیای تکنولوژی و اینا. من ولی احساس کنم توی اینم بچه‌ها بهم برینید اگه با مخالفین یا اگه فکر می‌کنید حرفم چرت و پرته، من فکر کنم توی ایرانیا یه من بهش میگم امام زمان کمپلکس. یه حالت میدونی آدم توی بچه های ایرانی وقتی یه کسی یه ذره معروف شه یا محبوب شه یا یه چیز میشه یه فاز پیغمبرطوری پیدا میکنه، حالا چه خداگاه چه ناخداگاه، و فکر میکنه به خاطر اینکه من این آدم این همه آدم دارم به من گوش کنم من حتما یه آدم مهمیم و سرنوشت مهمی و یه دست الهی هستش در راه این. حالا میگم این چیزیست که خیلی آگاهانه بعضی وقتا فکر کنم، ولی خیلی آخه تعجب میکنم وقتی که دوستای معروف خودم هم میبینم اونا که خیلی طرفدار دارن و هرچی چه ایرانی چه غیر ایرانی و در مورد همه بحثا با یه قاطعیتی حرف میزنن چون تمام زندگیشون همه خایماریشون رو کردن و رو بوت گذاشتنشون روی پدستر گذاشتن مثل بوت پرستیدن. این باعث میشه که آدم بره کاملا توی حباب خودش و با دنیای واقعی دورتر و دورتر بشه. این بارها اینو دیدم از نزدیک، یعنی علیکی از تو کنم این حرفو نمیذارم، انقدر دیدم که اصلا. و به نظرم ریشه خیلی از مسائلی که اون اتفاقای بعدیم که حتی برای آدمای خیلی معروف ایرانی هم پیش میاد ریشهش در همین قضیه است که یه پلی هستش، یه میدونی بین اون زندگی شخصی و اون فرهنگ دنیایی. و آدم وقتی معروف میشه میره توی حباب خودش دیگه اصلا درک نمیکنه که بقیه دنیا داره چه اتفاقی پیش میاد. میگم توی آدم های معروف غرب هم مثلا خیلی یه مثال خنده داره چند شدشون میپرسن یه پاکت شیر چند دلاره مثلا نمیدونه یارو میگه 40 دلار مثلا نمیدونه بدونی چون خب تو به اون درجه مثلا شهرت و پول و اینا میرسی ناخودآگاه میفتی توی حباب و آدم چیکار بکنه که نیفته توی اون داستان میدونی من همیشه از این ترس دارم که نمیخوام به اون آدم تبدیل بشم چون بعضی وقتا تو خودم میدیدم که او شت داری مثلا داری میری اون سمتی یا نرو اون سمتی به هیولا شدن اگه همین خودت باشه این پشت ون در و داغون همین قضیه رو همینو بچسبی تو خوشحال تری.
آره آره بعضی اون سپریشنه رو همین خیلی کمک میکنه اینکه اون دو بخش رو از هم جدا کنی و بدونی که هویت تو رو قرار نشون بخوره. یعنی تو هویتت همون رامینیه که هست، تو همون رامینی هستی که فردا اینترنت دنیا هم قطع بشه تو بخوای بری مهمونی آدم جدیدو ببینی میگی سلام من رامین هستم آهنگ میزنم و حرفای
آره من تو همیشه معرفی میگم خدا میگم سلام من یارو میگه میدونم تو کی هستی میگی ولی چم میگم خب باید معرفی کنم زشت یعنی چی اصلا این انقدر من کیم که مثلا خب بس بدون حمد منو بشناسم میگم سلام من رامم خوبی چطوری مثلا
آره ولی این به نظرم این سپریشنه و یکی از چیزایی که میگم باعث میشه که آدم ها کانکشن دقل من خودم خیلی لذت میبرم واقعا از همصحبتی بخواد اینه که احساس میکنم اون خود واقعی تو داری. یه بار من یه توییتی کردم گفتم که من آدم های توی توییتر کم فالوئر رو خیلی زیاد دوست دارم چون خیلی خود واقعی ترشونن. معمولا الان عددی بخوام بگم معمولا حالا مثلا حدود 100 زیر 100 خیلی آدم ها واقعی هست. بعد بالای 1000 آدم ها واقعا یه ذره خودسانسوری زیاد دارن تا یه اندازه که مثلا حالا بعدش یه ذره بعضی موقع مهم نیست ولی یه ذره مثلا چه میدونم انتقاد خیلی زیاد میشه چه میدونم مسئولیت اجتماعی یادآوری میشه و و همه اینا. ولی خود واقعی بودنه تو تمام شرایط خیلی خوبه و من اینو توی تو و توی همین اپیزودا میبینم من خیلی حال میکنم. آره
میگم و اینو من بگم که آدم خیلی خوبه دور و برش دوستایی داشته باشه که همیشه بهش واقعیتو بگن، دوستایی داشته باشه که خایمالت نباشن، آدمی نباشن که فقط علیکی علیکی هندونه زیر بغلت دارن یا علیکی بخاطر شهرت یا پول یا موفقیت دور و برتن. آدمی باشن که لو جیسن بهترین دوست من اصلا موزیکامو دوست نداره، اصلا میدونی چی میگم، از یک ذره برای منم مهم نیست این قضیه، اصلا برام مهم نیست. یه آدم های دیگه هستن
ولی
دیدم خودم دیدم اصلا آدم های من دیدم چی؟
میگم ولی جیسون با اینکه خودش موزیکای تو رو دوست نداره ولی تو رو تشویق میکنه و حامید هست از خوشحالی.
آره بابا تا جون توش هست تو اون رگای علفیش.
همین اینو میخوام بگم، اینکه آدم میتونه ذائقه هاشون فرق داشته باشه ولی اون حمایت رو داشته باشن. خیلی موقع آدما اینا رو با هم قاطی میکنن، یعنی احساس میکنن که مثلا چه میدونم اگر که پارتنر من فلان کارو داره میکنه و من مثلا فن اون کار نیستم دیگه اصلا نباید دست بدم. در که میشه چیزی ذائقه تو نباشه ولی حامیش باشی، ولی ساپورترش باشه، ولی بذاری طرف اگه دوست داره این کارو بکنه من لذت ببره.
آره
خیلی خوبه.
آره من میگم من دوستامو اونایی که دور و برم هستن دیگه یه آدمایی ان که واقعا باهاشون خیلیشون مخالفم از لحاظ فلسفی. آره. از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی خیلی جا هست که با دوستام خیلی مخالفم ولی آره. اتفاقا خوبه که توی یه اکو چمبر نباشن، یه اتاق پژواک فقط آدمای یسمنه که همه با هم یه حرف رو میزنیم و ادان خوبه که آدم تو اطرافش دورورش آدمایی باشن که دیدگاه مخالفی دارن چون باعث همه رو هم دیگه فکراتونه که رو هم می‌ریزی با هم دیگه گرو میکنید و این مثلا خیلی شیرین تر و قشنگ تره تا اینکه همه فقط بیایم بگیم واقعا فقط این یه دونه چیز درسته و سلام.
من توییتر رو واسه همین چیزاش دوست دارم و هی میخوام تو رو اقفالت کنم بکشونم اونجا. اینکه همه نظر رو میشنوی، فقط باید جنبه اینو داشته باشه که هر کسی هر چیزی ممکنه بگه. یعنی من آدم رو بلاک هم نمی کنم توی توییتر، شاید خیلی خیلی معدود داشته باشم ولی این شنیدن نظر مختلف خیلی کمک میکنه و جنبه این که مثلا از آدم ها من بعضی موقع میخوام که همین حرفه رو یه ذره کانستراکتیو اگر میشه بگی خیلی به من کمک میکنه. و سر همین قضیه هم مثلا توی پادکستم فکر کنم 4 تا اپیزودش راجع به نقده، چه جوری نقد کنیم، چه جوری نقد مثبت بکنیم و چه جوری نقد بگیریم، چون به نظر من گم شده ترین چیز دنیای مدرن حرف زدنه. دیشب داشتم یه فیلم میدیدم به این فکر کردم که ما اولین چیزی که یاد میگیریم حرف زدنه توی زندگی تقریبا، که خیلی چیز تاثیرگذاریه بسیار که هستیم، ولی خیلی موقع تو بزرگسالی هم میفهمیم که هنوز اونو یاد نگرفتیم، هنوز یاد نگرفتیم که با آدم ها چه جوری حرف بزنیم. این حرف زدنه به نظر من خیلی کمک میکنه که بتونیم اون نقد هایی که داریم یه جوری بکنیم که هم به طرف خیلی برسون هم به خودت. آقا بحث دیگه ای داری بریم؟
من میگم ببندیمش دیگه، من چون جیشم دارم.
منم میگم دستشوی... آره این آره، منم نمیخوام با صندلی چت کنم، ولی به نظرم بحث خیلی خوبی بود، مخصوصا هپینس و اینا رو خیلی جای قشنگ گفتیم. تو چیزی داری که
من ولی بعداً حالا اپیزود بعدی حالا بچه‌ام کامنت بذارن که دوره در مورد، ولی میگم در مورد استارتاپ و اینا میخوام با حرف بزنم یه سری، در مورد AI
آره.
در مورد بحث خشونت هم حالا بعداً بیشترم دوست دارم با و عصبانیت در اصل خشونت، در مورد عصبانیت اونو هندل کردن و دیل کردن باهاش تو به چه راه حلایی رسیدی. هممون یه رگ، من که یه رگ چیز دارم، حالا الان میدونم فوش هم میدن اینو بگم، میگم یه رگ ترکی دارم، یه سنیم قاطی سرمو میکوبم به دیوار فلان.
آره
من هم رگ همه جای ایران تو خونم جاری. آقا من واقعا با عشق به همشون نگاه میکنم. میدونم این بعضی وقتا پولیتیکلی کرکت نیست، سری حرف زدن همه بهشون برمیخوره، من ولی تخمم نیست و حرف دلام میزنم. آره ولی دوست دارم که یه جوری به اونجا نرسم، چون احساس میکنم با اینکه الان میگم زندگیم همه چیز رو خوب میره جلو، فون بعضی وقتا اون اگر از یه راهی، از یه اونوی اون عصبانیت، اون خوشونت یه جوری بیرون، حالا میگم یه راهش میتونه توی، میدونی آدم توی ورزش کردن، جیم رفتن، میتونه راه توی سکس باشه، میتونه توی کوه نوردی باشه، توی یه جوری تو فیزیکال اون خالی کردن اون یه انرژی هست که تو اون جمع شه، اصلا باید خالی کنیم اینو. برای همین چرا اصلا یهو یکی اولین بار کی بود که دمبل برداشت که دم بزنه؟ فکر نمیکنم، خیلی پدیده مدرنیه، فکر نمیکنم قدیما مردم دمبل میزدن، فکر میکنم 100 سال باشه شاید، یعنی باید نگاه کنه. فکر کنم بخاطر اینکه انقدر نشستیم پشت میز، یکی اومد به خودش گفت بابا من بابازاییم که مثلا فارمر بود، کشاورز بود، خیلی خرزورتر، من دیگه زورم نمیرسه به چی، مثلا سالم نیستم یا هرچی، ولی یه قسمت یه فیزیکال چیزی هست که باید از خودمون خالی کنیم، اگه نکنیم و اون جمع بشه یهو یه جو میزنه بیرون. من خودم بعضی وقتا ترجمه کنم، چون انقدر الان ریلکس خوبم، من توی چند ماه اخیر یه بار یا دو بار شد که مثلا یهو چشام خون گرفت جلوش، یه داد زدم و یه چیزایی هم گفتم که خیلی هم پشیمون ناراحت شدم. میگم بابا تو دیگه من یاد نگرفتی، میدونی که راه درست چیه، پس چرا گوه میزنی دوباره؟ خلاص هنوز دارم کار میکنم. اگه تو پیشنهادی داری که برای کلوزینگ کامنتس که مثلا چجوری با عصبانیت دیل میکنی و اینا، بگو که بعد ببندی.
من
از خودم بگو، یه ذره از خود میخوام بگو، یه مثال واقعی از خود بزن که عصبی شدی، میخوام بشنوم قشنگ. تو بعد زخه احساس میکنم یه ذره باز نمیکنی اونقدی که میخوام پرسنال بشه.
چش ولی راجع به خشم، من سه روز پیش یه توییتی زدم، خیلی خوب بود، یعنی بازخورده خوبی داشت، اینکه سه کلمه بود، گفتم خشم عیانسازی اینسکیوریتیه.
هر دومش کن عیانسازی یعنی چی؟
عیان سازی رو ترجمه کنه این سکر، یعنی نشون دادن در به بقیه، آشکار کردن این که منی که خشمگین میشم در درون خودم یه سری ناامنی هایی دارم، چون که اگر که حالا ریشه حتی یه ذره مثلا فیزیکی بیولوژیکی خشمم نگاه کنیم، از آمیگدلا و فایت و فلایت و مثلا آدرنالین، حالا هر چیزی که میاد، من توی لوکوموتیو فکر کنم 20 صفحه راجع به همین خشم و عصبانیت نوشتم، خیلی مفصل، من از کجا میاد چی کار میشه کرد همه این داستانا. ولی کلیتش این که تو وقتی خشمگین میشی، این آخرین راهکار برای پس گرفتن یه امنیته، احساس میکنی یه چیزی ازت گرفته شده و میخوای اونو پس بگیری. معمولا نمیگم همیشه، ولی خشم یه همچین چیزیه که تو دنبال یه تضمین امنیتی، دنبال پس گرفتن یه چیزی هستی که اون آرامشه رو بهت برگردونه. و چرا به اینجا میرسه خیلی چیزیه که جای فکر داره. یه راهش اینه که آره به قول تو بذاریم این یه کاسه بیاریم مثل مسانه بیاد توش بعد از گاهی بریم خالیش کنیم به قول خود، حالا با دمبل ورزش اینا. یه راه دیگه هم اینه که اون اولش هم یه دونه سنسور بذاریم و هر موقعی که میبینیم این داره پر میشه یه ذره به خودمون فکر کنیم، یه ذره فکر کنیم که این ارزشش رو داره یا نه. مثلا طرف حالا یه کامنتی داده، خب خیلی موقع فکر کنم طرف واسه چی اینو داده. مثلا الان توی همین لایک کامنت ها مثلا یکی اومده بود دو سه نفر اومده مثلا یه چرتی گفتن، من جونم خب واسه طرف واسه چی اومده اینو داده؟ مثلا دنیا چه بهتر میکنه؟ نه، خواسته بیاد حالا مثلا چهار نفرم ببیننش، خواسته خودشو تخلیه کنه، همین. و تونستم عبور کنم ازش، نه اینکه مثلا اینو بذارم توی ظرفی بعد آشغاله که پر بشه هفته یه بار برم خالی کنم. اگه موقعی مثلا یهو دیدی آشغالی مثلا 90% پره، بعد میگی قابلمه رو خالی میکنی توش همش میریزه بیرون، خب یه همچین اتفاقی شاید بعضی موقع واسه خشم میافته، یعنی توی پس زمینه ای داری بعد یه چیزی میذاری روش بعد یهو منفجر میشه. جای خیلی بهتره که اصلا اون سرش حواسمون باشه که این خیلی جمع نشه. من خشم آره یکی از چیزایی که من اصلا با تراپیستم خیلی رفتم توش، خیلی رفتم پایین، همین این قضیه ته این سکیوریتی هم بود. یعنی اینکه حالا یه چیزی که مثلا خیلی جالب بود این که من فهمیدم که من دو تا حالا اسم کوچیکو نمیگم دو تا لوکوموتیو تو خودم دارم و خیلی موقع یکیشون کوچیکه، یه بچه کوچیکه که تو کوچیکی مونده، یکیشون ولی یکم بالغتره و این زندگی بالغانه رو پذیرفته ولی خب فهمیده که خیلی زندگی مثلا بامزه و مهیجی نیست و من هر دوتا اینا رو زندگی میکنم. این بالغه کلن اینجوره که نمیشه دیگه، همینه، یه رگای افسردگی هم داره. این کوچیکه ولی خیلی دوست داره که همچنان خیلی کار جالب بکنه، زندگی لذت بره. و موقعی که من خشک میشم، موقعی که این بالغه میبینه یکی از بیرون به این کودکه داره آسیب میزنه، یعنی تقریبا این پترن خشم هامه. خلاصه میخوام بگم انقدر میشه رفت توش.
یه مثال واقعی میاری که آخرین باری که خشم عصبانی شدی چی بود؟ به سری کسی داد زدی یا موبایل تو پرت کردی، یه مشت دادی به دیوار، کفشو پرت کردی به درخت، نمیدونم.
فیزیکی مثلا شاید 3 سال 4 سال 5 سال پیش باشه، شاید تو 10 سال اخیر فیزیکی شاید 2 بار بوده باشه.
حالا هرچی منتالی من آخر ما که یه چیزی دیگه خیلی عصبی کرد و تویتر خوندی یا فلان؟
نه مثلا من معمولا از آدم های رندوم اصلا خشمگی ناراحت نمیشم چون که میتونم که یارو اون تهه، ولی خشم و عصبانیت همیشه از آدم های نزدیکه، هر آدم یه دروازه داره دیگه. یه اون دایره هایی که اطراف آدم هست این درها رو باز میکنی دونه دونه و میذاری آدم ها بیان تو. خب یعنی مثلا همین یه آدم رندوم میاد لایک میکنه، بعد مثلا میاد تو چه من دایرکت میدی، بعد میاد مثلا چت میکنه، بعد میاد مثلا ها احوال هم برسین تا میرسه تا یه دایره خیلی نزدیکی و هر چقدر این آدم ها میان تو تر تو زره هاتو در میاری جلوشون خود وانره
بلشون. من میگم دیگه هیچ که به انزه مادر آدم پدر آدم بلد نیست، یا خواهر برادرت قشنگ میدونه کدوم دوگمه رو بزنن که تو قشنگ نابوچی بری دوباره تای صرف.
دقیقا اصلا یه چیزی که من تراپیست هم خیلی سرش حرف میزنیم این که خانواده خیلی موقع میگفت که آره مثلا من خیلی تراپیست هم میگفت خیلی از کلاینتاش زی آدم که تو زندگی خیلی موفق و خفن و فلان و اینان، ولی تش میان و میگم مثلا مادر من تو ایران یه حرف میزنه مثلا من 200 نفر زیر دست من اونجوری نمیسیدم که اون حرف میزنه. آره اون قضیه هم اون در آوردن ذره ها و نشوندن آسیب پذیری است. من خشمگینی که شدم آره آدمایی رو خیلی به قول معروف وت نشده، خیلی بازرسی نشده بعضی موقع ها راه دادم تو زندگیم اومدن جلو که خیلی پذیرش، یعنی مثلا شناختی با محیط نداشتن، نمیخوام بگم آدم بدی بودن، خب ولی خب از بیرون خب مثلا من شاید چه گرد بشم، مثلا میای تو هرچقدر مثلا من بیشتر با تو بگم میگم خب آقا اینجاش اینجوریه، مثلا من الان مثلا بگم کلات زشته خب تو شاید ناراحت نشی، ولی جیسن اگه بگه شاید یه ذره ناراحت شی. چرا؟ چون اونو آوردی تو و جیسن برای اینکه تو باشه، برای اینکه نزدیک تو باشه نیاز داره تو رو یاد بگیره. و اگه مثلا سری یه نفر بیاد تو اون زمان شکل گیری اون رابطه، حالا چه عاطفی چه دوستی، شکل نگیره، آدمو همو نمیشناسن و دستشون میخوره خیلی چیزا رو میشکنن. یعنی مثلا اینکه مثلا سری مووین میکنه میره خونه یارو یا چیزا رو عوض میکنه یارو گم میشه، یا مثلا نمیدونی یه چیز کدوم میزنی چهار تا چیزو میشکنی. من آدم های اومدن توی زندگیم که خیلی سریع تر از اون زمانی که باید می اومدن اومدن و دسترسی های زیادی دادم و اتفاقاتی افتاده که بعدش من احساس عدم امنیت کردم، چون من از بیرون چندین تا لایه دفاعی دارم، ولی توی تو خب آدم همیشه ناامنه، چون من خود اوریان و خیلی نیکدم هستم. خلاصه اون خشمه خیلی ما اونجاست که احساس کردم که وای مثلا من لختم، همه انگار یه گلادیاتوری رفته تو جنگ، همه زره و شمشیر همشو گرفتن، بعد یهو مثلا یکی نوک ناخون میزنه یهو دردش میاد دیگه. اون خلاصه تلف اون اونجا احساس ناامنی شدید بود و اینکه وای زره همو بدین مثلا، وای تو اینجا چی کار میکنی، که خب میگم یه چیزی که اصلا چه سالم نیست، مثلا تو تراپی خیلی من کمک کرد که اینو بتونم منیج کنم. این دوباره فوکسش رفت.
دمت گرم آقا، خیلی خوش گذشت. برین لوکومودا تیپس برین بخونید، خیلی چیز مفید و باحالی توش هستش، واقعا حال کردم و من فکر کنم هر روز برم یه سوکسوکی بکنم اونجا، یه چیز جدیدی توش کشف کنم. خیلی خیلی مفصله، واقعا خیلی باحاله که یه دردی خوردین واقعا شما نردا برای این کاره.
حالا اون رو اتفاقا رامین دارم فرمتش عوض میکنم، تو من ویکند قبلی میخواستم بشینم سرش، چون فرمتش یه گوگل داک بزرگه و یه پی دی اف، حالا پی دی اف خیلی راحته چون گوگل داک رو من دسترسی ساجستشن رو آزاد گذاشتم، بعد ملت نمیدونن که تغییراتی که میدن برای همه میفته، یکی میاد اونجا مثلا میشه من تا اینجا خوندم، بعد همه میبینن، بعد من هی بعد بگم اون رو وردار، ولی باز گذاشتم که اگه کسی پیشنهادی داره نکته ای داره بگه. ولی پی دی افش ورژن ثابته که 300 صفحه است خوبه، ولی میخوام این فرمتش رو عوض کنم و تقریبا یه چندین ماشاد یه سالی هم باشه که مطلبی که توی توییتر میذاشتم من نبردم اون تو، ولی فرمتش که عوض شه خیلی موبایل فرندلی تر بشه، احتمالاً یه ورژن ای بوک و کیندل و ریدر و ایناش هم بیاد، فکر کنم یه 600 صفحه بشه.
هولی شیت،
ویش می لاک.
آقا تی ال دی آرش رو هم بگو، تو یه پاراگراف کل 600 صفحه رو برای
چون تی ال دی آرش اون بنر توییتر همه که do what makes your soul happy، کاری که تو داری میکنی دیگه.
به قول لری دیوید من فلسفه‌ام اینو دیگه، whatever works. خیلی حال کردم آقا،
دمت گرم بازم، خیلی حال دادی، من واقعا بهم خوش گذشت. اول صبح پنجشنبه هم عالی شروع شد و کلی خندیدم.
من الان میخوام تو برم یه کنسرت کومبیا برقصم. کومبیا میدونی موزیک لاتینه است، خیلی باحاله.
سعی کردم فارسی برداشت نکنم. اوکی.
بابا واقعا مغز فاسد ما ایرانی ها
داری میره. این رامین این دیگه چیه؟ یا پیغمبر
بابا کومبیا خیلی معروفه، بابا برو گوگل کنید، به خود خودم در نمیارم.
خب با چی
نوشته میشه؟ شیر بگرد یه ستوری میذارم موزیکی که ببیننم. در بگم لکم خیلی چسبید، بازم با هم صحبت کنیم. من میگم اینو چیز کنیم، اصلا برای من هم تراپیه، چون میگم مثلا دو هفته یه بار با هم همینجوری فک بزنیم تا حالا انقدر خوب بشه که دیگه ناپدید شه.
آره من بهم خیلی خوش میگذره، به نظرم همین دو هفته یه بارم عالیه. خیلی من وایب و فاز این داستان خودتو رو خیلی هستم، خیلی ارادت دارم.
دمت گرم دوست.
آره
با هم در تماسیم پس.
آره من وقتی هم که نیستی تازه با این آهنگ رد لایت جدیدن قفلی زدم بشه فکرم خونزه بردم.
تو باها
خیلی خوب، دمت گرم، دمت گرم، قربانت، خوش بشه،
قربونه، میبینم
چاکت.
هی خودم و دل داری میدم، مثل یه شمده شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شمده شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعک. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا. خب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر